تمام سال تحصیلی که در پیش هست قرار هست که در اینجا من درباره اندیشه سیاسی صحبت بکنم، در واقع تاریخ اندیشه صحبت بکنم با تاکید بیشتری روی اندیشه سیاسی. دلیل اینکه این موضوع رو برای امسال انتخاب کردم، سعی میکنم که در این جلسه نخود توضیح بکنم، بگم که اهمیت این مسئله چی هست. ولی قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، یک نکته رو در مورد اندیشه سیاسی در ایران، به طور اندیشه تاریخ اندیشه در ایران و به ویژه تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، یک توضیح رو باید بدم، بعد برسم به مطلب اصلی. میدونید که دانشکده حقوق علوم سیاسی، مدرسه عالی علوم سیاسی، حدود 104-5 سالی است که در ایران تأسیس شده. ظاهرا از همون آغاز هم چیزی در مورد اندیشه سیاسی درس داده شده، تا امروز هم درس داده میشه. به نظر من اگر یکی از موارد بارد نادرست بودن نظریه تکامل بتونیم مثال بزنیم، دانشکده حقوقه، در رشته علوم سیاسی هست. نه تنها در 104-5 سال گذشته تحولی به جلو پیدا نکرده، بلکه اون چی که در آغاز بوده، اون نطفه که در دانشکده حقوق بسته شد، در مدرسه عالی علوم سیاسی بسته شد، اون نسخه هم به تدریج خفه شد. کافیست که برای این که مثلا سندی هم داده باشم، دلیل این حرف رو بزنم، نظر شما رو جذب کنم به فرض کنون که کتاب کوچکی که در 1325 سال ترناخ بعد از مشروطه، محمد علی فروغی که خودش 24-5 سال بیشتر نداشت، درباره حقوق اساسی نوشته. اون کتاب رو بعد از 100 سال با نوشته هایی که استادای ما درباره شاخهای مختلف علوم سیاسی، جنبه‌های مختلف علوم سیاسی می نویسن، اگر مقایسه کنید حیرت خواهید کرد از اینکه ما به چه تا چه حد به قهقرا رسیم. محمد علی فروغی 24 ساله هم به فرانسه مسلط بود، همطور که از کتابش برمیاد، هم فارسی رو بسیار عالی میدونه. امروزی ها نه تنها یک زبان خارجی رو نمیدونن، بلکه حتی فارسی رو به درستی بلد نیستن. هیچ کتابی رو که نوشته میشه یا ترجمه میشه از این قبیل آدم ها شما پیدا نمی کنید که انباشته از غلط‌های املایی و انشایی بسیار نباشه. از طرف دیگه کتاب‌هایی که رونویسی شده هست، از کتاب‌هایی که نه تنها دانشگاهی نیستن، بلکه برای عوام نوشته شده در خارج و ترجمه شده. بعد استادان ما خصوصا در این رشته که من در موردش صحبت میکنم، از روی اون نوشته‌ها که برای عامه مردم نوشته شده و بعضی اوقات هم به غلط ترجمه شده یا کاملا نادرست ترجمه، از روی اون رونویسی کردن و چند کتاب رو به هم چسبوندن، تبدیل کردن به یک کتاب. در بسیاری از موارد به میتونم ده‌ها مورد رو اشاره بکنم و بعضی از این کتاب‌ها از عجایب در واقع نظام آموزشی ما و نظام تحصیلات عالی و امروز میگن تولید علم، نظام تولید علم اینه که چیزی رو تولید میکنن که اصلا نمیدونن چی هست. یعنی نویسنده‌ای از چند کتابی که کاملا این کتاب‌ها متضادن از درباره چیزی که گفتن، هر کدوم از اینها یک تخصیص، عنوان مثال از مارکس، از هگل یا از کانت یا از ماکیاولی فرقی نمی‌کنه، از این تفسیرهای مختلفی که شده در کتاب‌های مختلف اومده، نویسنده این چند متن رو از چند کتاب با چند تفسیر متفاوت به همدیگه چسبونده و متوجه نشده که اون حرفی که اون از نویسنده الف نقل کردن کاملا متعارض و متناقض با نویسنده ب که تفسیر کاملا متفاوتی داره. اینا رو به همدیگه چسبونده، جزء کتاب‌های درسی که هست، هیچی جزء کتاب‌های کنکور برای دوره کارشناسی ارشد و بعد از اونش هم هست. از طرف دیگه بعضی از مطالبی که در این کتاب‌ها شما پیدا می‌کنید، من مراجعه کردم، یه که غلط‌هایی که چه هم از این که چاپی بوده باشه یا غلط‌هایی که خود نویسنده غلط نبوده یا مترجم غلط نبوده مرتکب این اشتباه ها شده، کسی که نارو به همدیگه چسبونده به کتاب جدید درست کرده، حداقل در حد ویراستار هم کار نکرده که برخی از اون غلط‌های املایی انشایی رو اینجا تصدیق کنه. همونطور که اونجا نوشته شده بود، اینجا هم عیناً داده اون رو تایپ کردن و منتشر شده. بعضی از اینها جزء کتاب‌های، همونطور که اشاره کردم، دانشگاهی است، کتاب‌های مهم دانشگاهی، حتی چاپ میشه و برخی از اینها با کاغذ حمایتی، البته نشه با کاغذ حمایتی وزارت ارشاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده. احمد شاملو به این مناسبتی دیگری گفته بود که هرگز کسی چنین به کشتن خود برنخواهد که من به زندگی نشستم. این کاری که در واقع ما با نظام علمی، یعنی نظام تولید علم در این کشور کردیم و همچنان البته میکنیم که موردش رو یکیش رو گفتم، از مصادیق این نوع این شعر شاملو هست. اینجا البته موضوع مسئله من نیست و موضوع مورد بحث من هم طبیعتا نیست. این رو از این بابت گفتم که کسانی که خصوصا از دانشجویان علوم انسانی هستند بدونند که اون چه که اینجا عرضه میشه هیچ نسبتی با اون چه که در این قبیل کتاب ها اومده عمدتا نداره. هیچ منبعی من نمیتونم، یکی دو تا ترجمه نچندان عبارت مهم وجود داره، ولی هیچ کتاب مهمی درباره تاریخ اندیشه و به ویژه اندیشه سیاسی وجود نداره که من بتونم که به شما معرفی کنم. بنابراین از این بابت راحتی میتونیم که عمده اینها رو نه بخوانیم نه بخریم، ولی بخوانیم از خود بردن و زحمت ما داشتن این نوع چیزها. حتی بهترین های این کتاب ها هم در حد خلاصه های بسیار ابتدایی است که نه تنها ربطی به تاریخ اندیشه، یعنی تحول تاریخی اندیشیدن در غرب به اون برخورد میشه نداره، بلکه چیزی است که در واقع اگر کسانی مجبور باشند و این کتاب ها به اینها تحمیل شده باشند، تو که در طبیعتا در نظام آموزشی ما تحمیل میشه به دانشجویان، اگر ما مجبور باشیم مدت ها اینها رو بخونیم، همونطور که من از وقتی دانشجو بودم اینها رو خوندم، سالها بعد اگر شما روزی آگاهی پیدا کردید به این مطلب که اینها جزء تاریخ اندیشه، تاریخ فلسفه نمیدونم یا علوم انسانی نیست، اگر روزی به این مسئله التفات پیدا کردید، مدت ها طول خواهد کشید تا ذهن خودتون رو و انباشته های در واقع ذهنی خودتون رو از دست اینا خودتون رو راحت بکنید و بعد برید سراغ کتاب های جدی تر که چه گفتند و چه نوشتند و چه مباحثی مطرح شده. بنابراین وضعیت متاسفانه در مجموع کتاب های چیز اینطوره، کتاب های روم اجتماعی ما در مجموع اینطوره، خصوصا در حوزه اندیشه سیاسی که درست کار چیز بسیار سختی، رشته بسیار سخت و ما فکر میکنم یه 150-200 سالی حتی اگر امروز بجنبیم که به این قافله برسیم، از این چیز ما عقبیم، از تحولات جهانی عقب هستیم. بعید میدونم که روزی بتوانیم که این فاصله رو پر بکنیم. تاریخ اندیشه به طور کلی و به طور اخر تاریخ اندیشه پایه و اطراف تمدن غربی است، چیزی که به طور خلاصه امروز میگن تجدد، اساس و مبنا و اساس تحولی است که در غرب صورت گرفته و تنها در غرب صورت گرفته که بهش میگیم تجدد. و بنابراین یکی از رشته ها یا یکی از مباحث بسیار و متنوع دانشگاهی صرف دانشگاهی نیست این بحث، بلکه همطور که الان توضیح خواهم داد یک موضوع، یک مسئله بسیار اساسی تری وجود داره که ما باید بهش توجه پیدا کنیم و اون مطلب اینه: این ببخشید البته یه توضیح مختصر دیگری هم باید بدم قبل از اینکه به مطلب اصلی برسم. این نکته رو گفتم در مورد کتاب هایی که از سنخ تاریخ اندیشه نوشته شده یا ترجمه شده. یک گروه دیگری از کتاب ها هستن که مربوط میشن به تاریخ اندیشه ولی متن‌های اصلی هستن. بعضی از این متن‌های اصلی هستن به ندرت هستن که یا از زبان اصلی کمابیش خوب ترجمه شدن، قابل قبول هست، یا از یک زبان دیگری اما به هر حال به صورت قابل قبول ترجمه شدن. تعداد اینها بسیار بسیار اندکه و بعضی از این ترجمه ها که بعدا من به اینا اشاره خواهم کرد، بعضی از این ترجمه ها به خاطر اهل ادب بودن مترجمین ما و اینکه یک وسوسه اساسی ذهنی ما ادبیات هست، این متاسفانه این ترجمه ها اشکالات اساسی پیدا کردن به خاطر اهل ادب بودن. یکی از اینها که بعداً بهش اشاره خواهم کرد که نسبتاً ترجمه خوبیه، از اولین هاست که من بهش اشاره خواهم کرد، کتاب مکیاولیه، کتاب شهریار مکیاولیه. میدونید که این کتاب دو بار ترجمه شده، یک بار محمود محمود که در گذشته نویسنده تاریخ نواس ایران انگلیس در گذشته ترجمه کرده بود از انگلیسی، یک بار دیگر در سالهای گذشته داریوش آشوری ترجمه کرده از زبان عمدتاً از زبان انگلیسی، عمدتاً از زبان انگلیسی ترجمه کرده که چون این مجموعه تا حد زیادی با هم مقایسه کرده به نظر من ترجمه بدی نیست، یعنی اشتباه فاحش اساسی تا حد زیادی میشه گفت که توش وجود نداره، اما به دلیل اهل ادب بودنش و به دلیل اینکه مسئله زبان و صرف زبان یعنی ظاهر زبان و نه اون چی که زبان محمل اون هست برای آشور بسیار مهم بوده و از طرف دیگه از اونجایی که اندیشه تاریخ اندیشه نمیدونسته ولی فقط از زبان رو به یک زبان دیگری تبدیل کرده، همونطور که از مقدمش برمیاد، مقدمه خصوصا چاقه اولش برمیاد که انباشته از غلطهایی که از دیگران نقل کرده و متوجه نشده که همه اینها غلطه، این توضیحات که داده، و از طرف دیگه تا اون زمان درباره ماکیاولی هیچ کتابی رو نخونده بود یا هیچ تفسیر مهمی رو نخونده بود و ترجمه کرده، متوجه نشده که در این متن چه ظرایف اساسی وجود داره، و از طرف دیگه چون زبان اصلی رو هم نمیدونسته متوجه نشده که ماکیاولی به چه زبانی می‌نویسه، چون تلقی ما اینه که اینم رادیو تلویزیون و اینا هم به ما این رو تحلیل دادن معمولا که وقتی نمیدونم سعد ابن وقاص مثلا صحبت میکنه به یک همطور که میدونید به یک زبان مخصوصی صحبت میکنه، نمیگه من مثلا اومدم، میگه که بله البته من که آمدم، این فارسی عجیبی که درست میکنه که معلومه که مال چه دوره‌ای هست، برای اینه که نشون بده که در گذشته صحبت میکنه. سعد ابن وقاص مثلا آدم اهل زمان ما نیست که خب اونجا البته خیلی اشکال نداره، ولی ما تلقیمون اینه که هر کسی که در گذشته صحبت میکنه مال یک دوره خاصیه. عنوان مثال چون ماکیاولی 500 سال پیش می نوشته، بنابراین یک چیزی مثل نویسنده 500 سال پیش ما می نوشته، اینطور نمی نوشته. اهمیت اتفاقا نوشته ماکیاولی هم در اینه که مثل 500 سال ما ننوشته، در زمان خودش نویسنده ما، اگه بخواییم مقایسه کنیم اینجا پیش ببریم که نویسنده ما نویسنده درباری، منشیان ما عمدتا منشیان درباری هستن، برای یک طبقه خاصی از مردم کتاب می نویسن، مثلا تاریخ می نویسن یا سیاست نامه می نویسن، و از طرف دیگر در جایی هم ما زندگی کرده ایم و اینها در دوره ای هم زندگی می کردن که اگر هم متوجه همه مطلب می شدن همه مطلب رو نمی تونستن بیان بکنن، بنابراین به یک معمولا ما به زبانی صحبت می کنیم و به زبانی گفتیم که به جایی بر نخوره و به مشکلی برای نویسنده پیدا نشه. به عبارت دیگه این زبان زبانی کاملا گسیخته، ارتباطش پیوندهاش کاملا گسیخته است از زبان عامه مردم، یا یعنی زبانی که عامه خیابون کوچه و بازار، بلکه عامه که با سوادن، این زبان اون زبان نیست. تمام کتابای خصوصا متأخر بعد از مغول ما رو نگاه کنید، هیچ کدوم از اینها به زبان عامه مردم، عامه با سواد مردم ما نیست. هنوز هم خوندن اونها بسیار مشکل برای ما. اما اتفاقا اهمیت ماکیاولی در اینه که از اون زبانی که سیاست نامه نویسان زمان در اون زبان می نوشتن و بنابراین اونها معادل هستن یا قرینه نوشته های اون دوره ما هستن، از اونها پیوندش رو از اونها گسسته، اتفاقا به اون زبان ننوشته. خب چون مترجم نمیدونسته و چیزی هم درباره اطلاعی درباره ماکیاولی نمیدونسته و نمیدونسته که اون با زبان چه میکنه، به عبارت دیگه زبان رو صرف قالبی میدونسته و نه اون مضمونی که در اون قالب ریخته میشه، و اون مضمونی که در اون قالب هم ریخته میشه طبیعتا قالب رو متحول میکنه. چون این مسئله رو نمیدونسته، این ضرایف رو نمیتونسته که منتقل کنه به زبان فارسی، در مقدمه گفته، خصوصا در مقدمه دوم چاپ دوم گفته که من دوباره روی این ترجمه کار کردم تا کهن آیین‌تر شود، یعنی به زبان قدیمی‌تر نوشتم، من چیزی که به زبان جدید در زمان خودش نوشته شده. چرا به زبان جدید نوشته شده بود؟ بعدا البته در مورد این اثرات چیزش در موردش خواهم گفت. علتش اینه که ماکیاولی به خلاف دبیران ما، نویسندگان ما، منشیان ما که درباری بودن کسی بود از دربار رانده. پس بنابراین اولا اصلا درباری نبود به معنی که ما درباری میشناسیم، بلکه سفیر بود و سفیر با مناسبات عملی قدرت ارتباط داره، باید به زبان رایج زمان بتونه صحبت کنه، نه به زبان تاریخ مثلا تاریخ بسلاف ما. چون اینطوره بنابراین ناچار مکیاولی در 15 سال از عمر خودش رو چون گزارش های دیپلماتیک می نوشته، بنابراین با یک زبان خاصی آشنا بوده. از زمانی هم که از با عوض شدن حکومت اخراج شد تا با مردم معمولی در تماس بود، بعدن این رو توضیح خواهم داد که خودش میگه که تمام روز رو با مردم، با عامه مردم، یعنی با روستاییان و قهوه‌خانه روستایی در یک قهوه‌خانه روستایی می‌گذرون و با زبان اونها آشنا بود. این تحولی که در زبان ایتالیایی داده از اینجاست اتفاقا که بسیاری از اصطلاحاتی که اونجاها به کار می‌رفت و خصوصا و بیشتر از هر چیزی در فلورانس در کوچه به اصطلاح در بازار صنعتگران رفت آمدی که داشت، بسیار برخی از اصطلاحات رو از صنعتگران گرفته و وارد سیاست نویسی جدید کرده و تحولی در زبان ایجاد کرده. بنابراین اگر ما این تفسیرها رو ندانیم، معمولا در ترجمه به اشکال برمیخوریم، متوجه نمیشیم که با این زبان، با زبان بازی یا لغت بازی و با این زبان و تلقی در واقع اخیراً در یک کتابی آورده زبان باز ولی ذهن بسته، با زبان باز و ذهن بسته در واقع رشته های یک نویسنده بزرگ رو پنبه میکنیم و کار خودمون رو هم از ذهن میبریم. عمده ترجمه ها از این ته اشکالات اساسی دارن در زبان فارسی. کتاب دومی که از مکیاولی ترجمه شده که محمد حسن لطفی ترجمه کرده و کتاب به هیچ اقراقی میشود گفت که کتاب دورانساز جزء 4-5 کتاب و جزء 10 کتاب مهم تمام تاریخ اندیشه سیاسی و تاریخ اندیشه هست. کتاب به نام گفتارها با عنوان دیسکورسی گفتارها درباره 10 کتاب اول تیتوس لیویوس، بعدا به این اشاره خواهم کرد، این رو ترجمه کرده از آلمانی و چون آلمانی ها هیچ کار مهمی، کمابیش هیچ کار مهمی در مورد مکیاولی انجام ندادند، بنابراین تمام ایرادهایی داره که اون متن آلمانی ترجمه آلمانی داشته. اونها هم با فارسی که این بلد بوده بخشی منتقل شده به زبان فارسی، بخشی هم اشکالات اساسی داره. تقریبا میشه گفتید این کتاب کتاب به این صورتی به زبان فارسی وجود داره غیر قابل استفاده برای خوندن، اشکال نداره، ولی غیر قابل استفاده برای کار علمی و دقت‌های اساسی روی متن‌ها. این در مورد متن‌هایی که وجود داره. یک نکته دیگر میمونه و اون برخی از تفسیرهاست که مهمه، چون ما همه نویسندگان رو با زبان‌های متعددی که تاریخ اندیشه سیاسی در غرب در اروپا میشناسه، 7-8 زبان، 5-6 زبان لاغل، به 5-6 زبان مهم نوشته شده، تسلط پیدا کردن به همه اینها تقریبا از عهده هیچ کسی بر نمیاد، جز استثناهایی، فرض کنید که آدمی مثل لئو شتراس که میتونست همه این زبان‌ها رو بخونه و در همه این زبان‌ها میتونست اجتهاد بکنه، که شماره کسانی که این در این حد ها هستن بسیار بسیار اندک است. کاری که میشود کرد برای اینکه این جبران در واقع این کمبود رو بکنیم اینه که از مفسران مهم استفاده کنیم. مفسران مهم هستن که این ظرایف رو توضیح میدن، روی یک نفر مدت ها کار کردن و این ظرایف رو میتونن توضیح بدن. از طریق اونها و بحث های اونها که ما و بسیاری از کلماتی میفهمیم که به چه معنا به کار بردن، در کجا به کار رفته، چرا اینطور به کار رفته و چرا اینطور مینویسن و در این قالب زبان چی بیان شده و بیشتر از اون که میان خطوط نوشته شده چی هستن. چون همه نویسندگان، یا بهتر بگم هیچ کدوم از نویسندگان، همه مطلبی که میدانن نمی نویسن. این چیزی که فوکو بهش گفت امپانسابل، یعنی چیزی که قابل اندیشیدن نیست، چیزی که به راحتی درباره اون نمی شود اندیشید. این هم در یک جایی از کتاب در میان خطوط کتاب چه بسا بیان شده و از طرف دیگه در دوره های قفی از این کتاب ها در دوره های نوشته شده که همه یه مطلب رو نمیشد بیان کرد، ولی مفسرین بزرگ این رو به ما یاد میدن که به چه ترتیب میان خطوط رو در سفیدی های صفحات هم چیزی رو بخوانیم، میان اون خطوط یا میان سیاهی ها در واقع چیز دیگری رو بخوانیم و ببینیم که عامه نمیبیند و برای عامه حدیث که نوشته شده. ما از این قبیل نوشته ها هم با کمال تأسف تا جایی که من میفهمم هیچی نداریم که مرهیچ فرض کنیم که تفسیر مهمی در مورد یکی از نویسندگان مهم، یکی از کتاب‌های مهم تقریبا میشه گفتی نداریم، جز یک استثناءات، تازه اون هم از استثناءهای کم اهمیت. در مورد همه مکیاولی که گفتم یک استثناء، یک تفسیر نسبتا خوب که از شخصی هست به نام کوینت کینز، یکی از مهمترین متخصصان تاریخ اندیشه در اروپا در قرن 16، همه شاید مهمترین متخصصان قرن 16 همه اندیشه سیاسی باشه که تو دانشگاه کمبریج هست، استاد ممتاز کمبریج، یک کتاب کوچکی داره، کتابای مفصل متعدد داره، هم ترجمه بسیار خوبی از به زبان انگلیسی کرده، چون ایتالیایی دانه خیلی خوبی هم هست، از شهریار مکیاولی که متاسفانه چیز چون نمیشناخته استفاده نکرده. آشوری در ترجمه آشوری به این استناد اشاره نشده. از طرف دیگر یک کتاب کوچکی هم نوشته که ترجمه اون در به فارسی در اومده، از کینه ترجمه کرد. اون نسبتا کتاب خوب معتبریست به هم کوچک بودنش، یکی از تفسیرهای مهمیست که درباره شهریار مکیاولی نوشته شده، ولی از این کتاب ها ما بسیار کم داریم. بنابراین تا اینجا حاصل صحبت من این هست که منابع مهمی در حوزه تاریخ اندیشه در اختیار ما نیست جز استثناها، و همه استثناها رو باید به محک کار علمی تحقیقی و به متن‌های اصلی ناچار باید برگشت، غیره نمیشود کار اساسی انجام داد. این تا اینجا. ولی چرا این بحث مهمه؟ زمینی که البته ما در دانشکده های مختلف این درس ها رو میخونیم اینجا عرضه میشه و مهم است که همینجوری هم حتی به عنوان شهروند معمولی هم کسی امروز دیگه نمیتونه که اطلاعی از اینها از این مباحث نداشته باشه، ناچار باید بخشی از این مباحث رو بدونه، ولی به یک دلیل اساسی مهمی هم برای ما این مباحث اساسی هست که من اول اشاره قبل از اینکه وارد بحث هستیم بشم به این مسئله اشاره میکنم که ضمنی که یک ماده درسی هست ولی یک مسئله مهم در واقع بهتر بگم یه موزل مهم ما هم در اینجایی که ایستاده این هست. و اون چیه؟ برای کسانی که اون بحث های میگن روشنفکری، ناچارم بگم برخی از بحث های روشنفکری ما رو دنبال میکنن، میدونن که از سالهای گذشته بحث سنت به نوعی کمابیش این برانور مطرح شده، به شیوه های مختلف مطرح شده، اگرچه هنوز هیچ حرف اساسی در این باره نتونسته این بگیم نگفته این. اما به یک مطلب من تا حالا اشاره کردم قبلا که سنت ما، چیزی که ما امروز بهش میتونیم بگیم سنت، که ما ناچار در برابر اون ایستاده ایم، ناچار باید موضع خودمون رو نسبت به اون روشن بکنیم، این سه جزء مهم داره. عبارت دیگه من توضیح دادم که ما به خلاف تمام دیگر کشورهای اسلامی که اگر بخوایم یه ذره کلی صحبت کنیم میتونیم بگیم که دارای یک نصف واحدی هستند و سنت اونها ناشی از یک نصف واحده، به عبارت دیگه کتاب آسمانی مسلمانان هست که نفس اساسی بوده که سنت، این چیزی که بشکن سنت در جهان اسلام یعنی علم و تمدن در جهان اسلام روی اون ایجاد شده. ما ایرانی ها در وضعیت پیچیده‌ای بودیم و این طبیعی است که این وضعیت پیچیده همچنان بعض ما رو هم در جهان و هم در درون جهان اسلام بر همیشه پیچیده کرده، و به این دلیل هم از که به آسونی نمیتونیم این رو توضیح بدیم، در واقع اینه که ما حداقل در دوره قبل از مشروطه با سه نسل اساسی سر و کار داشتیم. به عبارت دیگه ما در مقابل با سنتی رویارو هستیم که اون سنت از سه نسل ناشی میشه. اینا رو قبلا توضیح دارم، خیلی ها میدونن طبیعی که به عنوان این که بخشی از نظام سنت ما اسلامیست، نسلش کتاب و سنت به معنایی که به اصطلاح در علوم اسلامی به کار میبرن یکیش اینه. دومیش اینه که ما تنها ملتی بودیم که اگرچه در آغاز همه بخش مهمی از جهان اسلام فلسفه یونانی رو هیچ نسبتی با طبیعتاً با وحی نداشته جدی گرفته، ولی ایرانی ها تنها ملتی بودند که فلسفه رو همچنان لاغل تا مشروطه به صورت سنتیش تا امروز هم البته همینطور، ولی امروز دیگه فاقد هیچ اهمیت این بحثایی که ما میکنیم در به صورتی که در واقع فلسفه سنتی رو درس میدیم، مثلا بدایت الحکمه و نهایت الحکمه علامه رو میخونیم که دیگه اهمیتی نداره، ولی تا زمان مشروطه به هر حال ما مشعل این سنت فلسفی یونانی رو، یعنی تاکید بر عقل رو ما حفظ کردیم. بنابراین در کنار سنتی که از نسل اول از نسل نخست ناشی میشد، یک در کنارش ما یک نسل دیگری رو هم حفظ کردیم که عبارت باشد افلاطون ارسطو. فلاسفه ما همین و همین با همون اعتبار به مجموعه افلاطون ارسطو نگاه کردن که به نسل اول که عبارت باشد کتاب سنت نگاه کردن. اما ایرانی ها، و به این دلیل ما میگیم ایرانی ها نمیگیم عرب ها، به رغم تمایز هایی که تمام کشورهای عربی دارن و با تاریخ های متفاوتشون امروز بهش میگیم عرب، کشورهای عرب، اینجا میگیم ایران، علتش اینه که یک علاوه بر این دو نسل نخستی که ما تونستیم حفظ بکنیم و بر مبنای اون یک سنتی رو تنیدیم، یک نسل سومی هم برای ما در واقع ایجاد شده، نسل سومی رو هم ما تونستیم منتقل بکنیم به جهان اسلام، به دوره اسلامی، و سنتی که بر مبنای این نسل سوم ما تنیدیم، این رو هم تونستیم که به عنوان تار و پود سنت در معنای عامترش، سنت ایرانی، من میگم ایران شهری، این رو حفظ بکنیم. و اون عبارت هست از منابعی که از ایران باستان منتقل شد به زبان، چه به زبان پهلوی و چه به ترجمه هایی که به زبان عربی شد و بعد به فارسی شد، منتقل شد به جهان اسلام. بنابراین ما به عبارت دیگه، ما سه نسل متفاوت رو در کنار هم، ضمن که این هر سه نسل متعارض بودن، یعنی به عبارت دیگه ایرانیت ما عین اسلامیت ما نبود و یونانیت ما هم با این دوتا متعارض بود، به عبارت دیگه عقل یونانی، همونطور که سنایی و دیگران گفتن، این عقل یونانی، این حکمت یونانی و با حکمت ایمانی تعبیر به کار میبرن، با اون سازگاری. از طرف دیگه خرد ایران شهری، فردانگی ایران شهری، به صورتی که خصوصا ما از طریق دو چهره تابناک که در واقع تاریخ فکر، تاریخ اندیشه در ایران میشناسیم، در درجه اول فردوسی و بعد سهروردی که من در موردش صحبت نمی کنم، ولی اونچه که از این منابع مونده بود، فردوسی تونست که وارد شاهنامه بکنه که البته ظاهرش داستان شاهانه، ولی اصلش خرد در واقع توضیح و توجیه خرد ایران شهری است، اونچه که از میراث باستانی ما مونده بود و فردوسی رو به جهان، به دوره اسلامی انتقال میده. پس بنابراین ما در وضعیت ما نسبت به سنت وضعیت بسیار پیچیده است. یکی از علل در واقع یکی از علل و اسباب مهم تحول تاریخی پیچیده ما در اینه که ما به یک نسل و به یک سنت تکیه نکردیم. فرض کنیم همونطوری که قرون وسطای اروپا تا تارونسانس به یک نسل عمده و به یک سنت عمده تکیه کرده، اروپای مسیحی و از ما اینطوری، این تعارض ها در تمام طول تاریخ ما مونده و این تعارض ها درونی شده به تدریج برای ما. این تعارض ها تعارض های ساختار ذهن ایرانی هم هست. اینو در ادبیات ما میبینید، در تمام هنرهای ما میبینید شما. بنابراین ضمنی که ما به در واقع ایمان آوردیم در یک جایی، ولی به نظر نمیاد که کاملا به الزامات این ایمان همیشه تن در داده باشیم. یه بیت عجیبی که گایان به نظر من میاد و چیز عجیبی است البته، و با استفاده از عنوان یک کتاب یک نویسنده فیلسوف معاصر آلمانی، فیلسوف قرن بیستم آلمانی، فیلسوف مارکسیست متعلل، البته یک نوع خاصی از مارکسیسم هست، یه شخصی به نام ارنست بلوف کتابی نوشته، عنوانش هست الحاد در مسیحیت. ظاهرش بسیار متناقضه و تمام کتاب درباره الهیات مسیحی است و نشان داده که مسیحیان در ضمن این که حکمت اعتقاد به حکمت ایمانی داشتن تا کجا کفر می گفتن، اتفاقا در عین این که ایمان به ایمان به اصطلاح درباره ایمان بحث می کردن، گاهی اوقات کفر می گفتن. این بیت رو از اول کتاب، این کتاب بی اهمیت و نویسنده کاملا بی اهمیت و شاعر بی اهمیت مثل آذر بیگدلی در کتاب آتشکده آذر و اول کتاب اسمش از آتشکده آذر که هم به اسم خودش اشاره داره، هم تخلصش، هم به آذر و هم به آتشکده که با همین تمامی صنایع لفظی و معنوی و اینا خواسته که درست بشه. ولی در اولش یه بیت عجیبی آورده که این در واقع تعارض بنیادین ساختار ذهن ایرانی درش هست. میگه در طوف حرم دیدم دی مغبچهی میگفت این خانه بدین خوبی آتشکده بایستی. از مغبچه نقل میکنه که دور کعبه در حال طوافه و میگه این خونه که اینقدر خوبه حیفه که برای مسلمانات باید این آتشکده میشد. این به نظر من تعارض این سه جریان نظام سنت برای ما و اینکه از سه نسل متفاوت ناشی شدن و بر مبنای سه نسل متفاوت ایجاد شده، هنوز ما نتونستیم در واقع درباره این یه توضیحی بدیم. من یک اشاره مختصری کردم برای اینکه وضعیت پیچیده ما رو بدونید، اما این تازه تا زمان مشروطه است، تا حدوداً تا زمان مشروطه است که این وضعیت بر ما وجود داره. ما در مقابل سه نسل هستیم و سه سنتی که بر مبنای سه نسل ایجاد شده، اما بعد از اون هست که یک سنت، یک جریان چهارم، یک رشته چهارمی هم در این نظام سنت ایجاد میشه، یک ناحیه جدیدی در نظام سنت ما ایجاد میشه. چون ما به تدریج شروع کردیم با امثال ملکم خان، آخوندزاده، مستشار دوله، رضاخان کرمانی و ده‌ها روشنفکر نویسنده و اصلاح طلب دیگر و حتی رجال سیاسی، از امیر کبیر، از قائم مقام ها گرفته تا امیر کبیر و بعد از اون، شروع کردیم به یک زبان دیگری هم صحبت کردن. چون از وقتی که ما فرض کنیم که یک کلمه نوشته شد که درباره قانونی و یا ملکم خان بحث از قانون میکنه، اینجا دیگر این لفظ قانون و بیشتر از اون این مضمون قانون در هیچ کدوم از این نظام، در این نواحی نظام سنت ما نمیشه پیدا کرد. هیچ کدوم در هیچ کدوم از نصوص گذشته ما چیزی به نام قانون در معنای که این نشان در این مضمون جدید این امکان پذیر نبود که ما رو اونجا پیدا بکنیم. از جای دیگری صحبت میکرد. به عبارت دیگر سنت، نظام سنت سه وجهی ما وجه دیگری در نیمه دوم عصر ناصری و یه ذره حتی جلوتر از اون با شکست ایران در جنگ های ایران و روس، یک وجه دیگری پیدا کرد، یک بود دیگری هم در نظام سنت ما ایجاد شد. یعنی به عبارت دیگه این ایرانی که این مرکم خانی که یا آخوندزادهی که با سه وجه سنت اسلامی، یونانی، ایرانی تا کنون فکر میکرد، بعد از این با مفاهیم دیگری هم ناچار هست صحبت بکنه. متوجه میشه که چیزی هست که خودش رو بر ما تحمیل میکنه که این سه وجه نظام سنت ما اون رو نمیتونه توضیح بده. قانون جایی در این سه نظام نداره. اصل منظورم اینه که هیچی وجود نداره. طبیعی که اسلام قانون خود، قانون شرع داره، اما این حرفی که از اینجا به بعد زده میشه، این یک کلمه مستشار دوله مضمون کاملا متفاوتی داره، چیزی متفاوت هست، عین اون شرع نیست. و الا مرجوع نمیشد که این هنوز دور بزنه که بگه که این عین شرعه. همینقدر که ما میگیم عین شرعه، ایرانیت ما این اسلامیت ما، این معنیش اینه که ایرانیت ما این اسلامیت ما نیست. این همه کوششی که میکنیم این رو به توضیح بدیم، علتش اینه که اینها با هم یکی نیستن، عین هم نیستن. اون چیه عین همه که دیگه راجبش صحبت نمی کنیم، میگیم که روز روزه که شدنی نیست، که یعنی حرف لغویست. پس این دو یکی نیست، این دو در سعی میکنیم بگیم در تمایزش و در تعارضش عین هم هستن، و این مشکل توضیح دادنش این است که فرض داریم که کوشش مهمی سهروردی در اینه که بگه که من فیلسوف دوره اسلامی در قرن پنجم ششم حکمت خسروانی، یعنی حکمت شاهان باستانی ایران رو تجدید میکنم، احیا میکنم. خب پس این نیازمند به کوشش اساسی. اما بعد از این در دوران جدید چیزی به ما تحمیل میشه که در هیچ کدوم از این منابع نصوص ما و سنت ما وجود نداره. طبیعی که البته ما نزدیک به کمتر از 200 سال هست که ناچار با این پرسشه که میدونید عباس ویزا در زمانی که نماینده ناپلئون رو به حضور پذیرفت ازش سوال کرد که این که شما بر من مسلط شدید و این که تمام رشته های من پنبه میشه علتش چیه؟ اینجا اولین سوال اساسی رو ما کردیم که پاسخی در سنت نداشت، چون اگر پاسخی در سنت داشت طبیعی است که عباس میرزا از جوبر یعنی پرسید. این سوال اولی جایی است که اولین نطفه آگاهی است که بسته شده در ایران، که ما سوال کردیم، به عبارت دیگه ما از در بیرون سنت سوال کردیم، تا اون وقت در درون سنت سوال میکردیم و البته تا اون زمان همه در درون سنت پرسش میکردن. اما عباس میرزا از بعد حادثه در بیرون سنت پرسش کرد. معنیش این بود که یک ناحیه جدیدی بعد از اون ایجاد شد به دنبال این آگاهی، و با این آگاهی یک نظام جدید، یک ناحیه جدیدی ایجاد شد که ما پرسش های جدید کردیم، و چون پرسش های جدید کردیم بر مبنای این آگاهی جدید، لاجرم مفاهیم جدید خودشون رو به ما تحمیل کردن. پرسش این که چرا شما بر من مسلط شدید، چرا تمام تدبیرهای من راه به جایی نمیبره، معنیش این هست که من دیگر تدبیر رو مسلط بر تدبیرم نمیدارم. قبل از اون گفته بودن که تدبیر ببخشید قبلا گفته بودن که تقدیر بر تدبیر به ریش تدبیر میخنده، یعنی مهم اینه که شما چه میکنید، چه تدبیری میکنید، مهم اینه که تقدیر چی میخواد. عباس میرزا وقتی سؤال رو میکنه معنیش این هست که فکر نمی کنم که تقدیر بر من مسلط باشه، فکر می کنم تدابیر من تدابیر شما نیست. پس دو تدبیر داریم، یک تدبیری هست که باید از یک جای دیگری سرچشمه گرفته باشه که اون متفاوته. عباس میرزا گفت این چیه؟ اولین نفرهایی هم که فرستاد به انگلستان، 3-4-5 کاروان اول دانشجویان ایرانی این بود که برید ببینید که این تدبیرها چی هستن، به چه تدبیر، به چه نوعی اونا تدبیر میکنن. خب طبیعتا اونها رفتن چیزی هم نوشتن، اون گزارش ها هم در اینجا خونده شد، اون تحولات منجر شد به بعضی از اصلاحات و شکست اصلاحات و باز اصلاحات و شکست اصلاحات بر مبنای اون تلقی و دریافت کلی و سطحی که ما پیدا کرده بودیم تا زمان پیروزی مشروطیت، تا مشروطیت، تا نخستین سند ارضا شدن، نخستین سند مشروط خواهی در ایران. اینجا طبیعیه که اتفاق بسیار مهمی افتاد، یک گسست اساسی تر با سه وجه نظام سنت در عمل انجام شد، در عمل انجام شد و تأکیدم روی در عمله، برای اینکه اگر ما میخواستیم که تن به تمام الزامات یک نظام حکومت قانون بدهیم که هدف مشروطیت بود، هدف مشروطه‌های ایران بود، این باید از جایی نشأت پیدا می‌کرد، باید از سرچشمه جاری می‌شد که اون عبارت بود از نسل چهارم در مقابل در کنار سه نسل دیگری که ما داشتیم. از سه نسل اول مشروطه برنمی‌آمد. مشروط خواهی یک مفهوم جدیدی در اندیشه، در اندیشه به طور کلی و به ویژه در اندیشه سیاسی و در اندیشه حقوقی که از تحولی دیگر و از نسلی دیگر ظاهر شده نشأت گرفته. ما در شرایطی تونستیم اولین سند مشروط خواهی رو بگیریم و برخی از نهادهای اون رو مثل مجلس رو برقرار بکنیم که این ناحیه از سنت جدید ما، این ناحیه جدید در سنت ما مبتنی بر نسلی نبود. ما قبلا هم ایران مداری فردوسی، هم شریعت مداری غزالی مبتنی بر نسل بود، ابن سینا مبتنی بر نسل بود. اینها شارحان یک نسلند، کسانی هستند که سنتی بر مبنای این سه نسل ایجاد کردند. اما چیزی که بهش میگیم روشنفکر و ناچار باید بهشم بگیم روشنفکر، روشنفکری ما مبتنی بر نسلی نبود. یعنی ما در کنار سه ناحیه نظام سنت قدمایی خودمون یک ناحیه جدیدی رو ایجاد کردیم و ناحیه جدیدی به تدریج بحث پیدا کرد و به نوعی هم بر مسلط شد بر سه نسل، بر سه ناحیه قبلی نسل که فاقد سنت بود. یعنی ما گفتیم قانون، اما هیچ چیزی که درباره قانون باشه، یعنی روح و قوانین مونتسکیو رو فاقد بودیم. اگر در قبل گفتن قانون، این رو زمانی گفتن که مونتسکیو، حالا به عنوان مثال مونتسکیو، یعنی که خلاصه کنم میگم مونتسکیو روح و قوانین رو نوشته بود، اما ما روح و قوانین نداشتیم ولی از قانون حرف می زدیم. به عبارت دیگر این ناحیه از سنت ما فاقد نسبه. خب در جهان غرب و در جهان اسلام در دو دوره متفاوت اتفاقی افتاده که بعدها بهش گفتن رنسانس، یعنی زایش دوباره، یعنی احیا. خب این زایش دوباره هم دو در مورد رنسانس غربی هست، این زایش در واقع تولد دیگره بخشی ناحیه ای از سنت قدمایی در غرب، یعنی بازگشت به روم و یونان موجب شد که رنسانس ایجاد بشه در زمینه های مختلف. در بعد این وضعیت در ایران کاملا متفاوت بود، در جهان اسلام و به ویژه در ایران متفاوت بود. در قرن چهارم و پنجم و تا حدی ششم رو در ایران ازش تعبیر رنسانس کردن، دوره نوزایش کردن، گاهی نوزایش اسلام، گاهی نوزایش بنگوز ایران. خب این وضعیت پیچیده اینه که چه اتفاقی در اینجا افتاد که بهش میگیم نوزایش. یکی از جواب‌ها اینه که در زمانی که خصوصا در ایران یا در منطقه‌ای که ایران بزرگ در اونجا قرار داره، یعنی از بغداد تا خراسان بزرگ، این رنسانس که در اینجا انجام شد، این منطقه منطقه ایران بزرگ فرهنگی است. این اتفاق مهم در اینجا که از همون آغاز وقتی در هر کنیم در حدود سال 140 هجری، یعنی یک قرن و یک قرن بعد از فصل اسلام، وقتی ابن مقفع نامی بخش مهمی از منابع فرهنگی ایران رو به زبان عربی منتقل میکنه و بیشتر از هر چیز از درون خلاف، از درون دربار خلیفه منصور این کار رو میتونه انجام بده، معنیش اینه که در کنار اسلام و سنت بخش نخست سناهی نخست سنت و نصف نخست، نصوص دیگر تر برکشیدن. این ترکیب این نصوص و سنتی که بر مبنای سه ناحیه صورت میگیره در واقع هست که این رنسانس رو امکان پذیر میکنه. یعنی ما حدود سال 400 هجری را اگر در نظر بگیریم، ضابطه اصلی و عمده لاغت در ایران در همه زمینه ها خرده. سال 400 شاعرش فردوسی است، فیلسوفش و طبیبش ابن سینا، تاریخ نویسش و اخلاق نویسش مذکوری رازی و غیره و ده ها نفر از اینها. اینها به رغم اختلاف های اساسی که با هم دیگه دارن، ولی یک مفهوم بر مبنای یک مفهوم اساسی بحث میکنن و منابعشون رو بر مبنای یک مفهوم اساسی به یک نهج اصلی سامان میدن در تفسیرشون. و اون عبارت است از خرد و نشر. به عبارت دیگه حتی در این دوره حتی شر عقلی است و نه عقل شرعی، همونطور که یکی دو قرن بعد از اون خواهد شد. اینجا عقل هست که معیار همه چی هست، شرع خودش رو به معیار به محک عقل میزنه. به این دلیل که رنسانس در اینجا صورت گرفت، در غرب به نوع دیگری این اتفاق به نوع دیگری، ولی البته در وضعیت بسیار پیچیده‌ای، نه به این آسانی که من الان گفتم، در وضعیت بسیار پیچیده این بحث صورت گرفت که رنسانس و تحولات بعدی رنسانس رو ایجاد کرد. به عبارت دیگه از اینجا به بعد هست که از رنسانس به بعد هست که غرب نخست در درون سنت و به تدریج در بیرون سنت نصوص جدیدی رو ایجاد کرد یا مجموعه ای از نصهای جدید رو ایجاد کرد که اون مجموعه عبارت است از نصوصی که اندیشه جدید مدرنیته روی اون شکل گرفته. در زمانی که این اتفاق در کمابیش در زمانی که اتفاق در قرن افتاد، یعنی 1500 میلادی، دقیقا معادل هست با روی کار آمدن شاه اسماعیل در ایران، یعنی صفویان. در جایی که ما تسویه حساب اساسی کردیم با جریانی از سنت که مبتنی بر عقل بود، با صفویان در قرن اتفاق کاملا متفاوتی افتاد. از 1500 به بعد هست که در اونجا در همه زمینه ها کوشش کردن نصوص جدید ایجاد کنند. در قبل از اون البته در ادب و هنر و انواع در واقع هنرها این اتفاق افتاده بود از قرن 15 و ولی از آغاز قرن 16 1500 در 1500 آبستن تحولات بسیار مهمیه. ماکیاولی از یک طرف و لوتر از طرف دیگر، اگه میخوام به این دوتا اشاره کنیم، پیدا شدن کشف قاره امریکا از طرف دیگر در حوزه دیگری و تحولاتی که باز این جریان به دنبال داشت. بنابراین آغاز از 1500 یک تحولی در مجموعه در جهان غرب و اون چیزی که بر ما مهمه اینه که آغاز دوره تدوین نسل‌های مجموعه‌ای از نسل‌های جدیده. سنت قرب 500 گذشته مبتنی بر این نسل‌ها. ما در نه تنها در 1500 نمیتونستیم خودمون رو رفت بدیم به این تحول و تحول که در اروپا صورت گرفت، در اروپا غربی، نه تنها در این دوره نتونستیم رفت بدیم خودمون رو، بلکه بعد از اون هم که غرب این سنت بحث پیدا کرد، این نصوص جا افتاد و سنتش در آستانه در دروازه های ما قرار گرفت و خودش رو منطقش رو به ما تحمیل کرد، هم متوجه نشدیم که چه اتفاق مهمی افتاده. اما چون در عمل به ما تحمیل شده بود، در عمل هم کوشش کردیم، در عمل هم ناچار ما به خودمون رو به اونها رفت دادیم، یعنی ما به روح القوانین نتونستیم هرگز خودمون رو رفت بدیم، حوزه نظر و ذهن خودمون رو هرگز نتونستیم به روح القوانین رفت بدیم. اما قانونی که طبعات و نتایج و پیامدهای اون تا دروازه های ایران آمده بود و تمام دیگر کشورهای جهان اومده بود، در اینجا ما از ظاهر این تحول فهمیدیم که این تحول، یکی از این تحول ها مبتنی بر قانونه. اینکه از اولین نفراتی که به غرب رفتن، اول به هندوستان رفتن، استعمار انگلیس رو در اونجا مشاهده کردن و بیشتر از اون، چون هنوز کاملا نه جامعه شناس شده بودن نه مارکسیست شده بودن، اون کسانی که می رفتن طبیعتا استعمار رو ندیدن، چون یه بحث جدیده، ایدئولوژی های جدیده که در واقع استعمار در درجه اول استعمار رو میبینه بلاغه، اما کسانی که رفته بودن چون از این حوزه نرفته بودن در درجه اول استعمار انگلیس رو ندیدن، انضباط هند رو دیدن که انگلیس ها برقرار کرده بودن از طبعات در واقع حکومت انگلستان در اونجا بود و اون رو برای ما توضیح دادن، اون رو توصیف کردن، از اونجا فهمیدن که قانون مهمه. در هندی که این سابقه نرده فهمیدن که از یه جایی اومده، از انگلستان اومده، شروع کردن به فکر کردن در باری این که این نظامی که این رو ایجاد کرده چیه و از کجا این میاد. این در اینجا بود که تن این نویسندگان، این مسافران اولیه ما به تن به این تنشون به این مفاهیم خورد، در جایی با این مفاهیم روبرو شدن، فکر کردن قانون عدالت خانه است، به این صورت دیدن. اما به دلایلی که اینجا موضوع بحث معنی است، ما دیگر نمیتوانستیم در این دوره با روح القوانین خودمون رو مرتبط بکنیم، ناچار با ظاهر مفاهیم خودمون رو مرتبط کردیم. این پیوند در این حوزه برقرار شد. به عبارت دیگر سنتی به تدریج ایجاد شد که بهش این سنت روشنفکری در ایران از دوره نیمه دوم عصر ناصری، این سنت ایجاد شد که سنتی فاقد محض. این توضیحات مفصلی که نسبت به این کلاس البته به این بحث امروزم دادم که بیرون از بحث من هست، جاش طبیعتا اینجا نیست و هدف من هم بحث کردن در اینها نیست که مسائل بسیار نه هم مسائل پیچیده است، حدود صغور اون رو هم کاملا نمیدونیم، اینجا هم البته جاش نیست که هستم بهش بحث بکنم. اینها رو ولی از این بابت گفتم که آغاز دوران جدید ما یا بخشی از نظام سنت ما فاقد نسبه. ما بسیار بحث میکنیم و کردیم و تاریخ های روشنفکری هم درباره این زیاد بحث کردن که اشکال و ایراد روشنفکران در کجا بود، تا چقدر خدمت و خیانتشون تا کجا بود و تا لحظه گفته و از این داستان ها. ولی همه اینها بی این که ما این بحث اساسی رو بکنیم، بحث روشنفکریش و نه بحث فکری، بحث تاریخ اندیشه نیست، بحث روشنفکریه، تصویه حساب روشنفکرانی این بر با اون بره، اون برم با این بره، خدمت و خیانت روشنفکرانه. طبیعتا یه گروه خادم و یه گروه خائن هست، بستگی داره که از با دوربین چه کسی نگاه کنیم. ولی آیا مسئله اینه؟ نه. ما اگر 100 سال آینده هم راجع به همین مسائل بحث بکنیم و ده‌ها کتاب و صدها مقاله دیگر هم درباره روشنفکری در ایران بنویسیم، از اینی که تا اینجا اومدیم جلوتر نخواهیم رفت. همینطور که این بحث‌های ما به رغم اینکه الان یه دانشگاه شده مثل دانشگاه‌های آمریکا، خصوصا مثل دانشگاه‌های آمریکا درباره روشنفکری در ایران بحث می‌کنه، نتیجه در همون حد آل‌احمد هست و لاغش از اون جلوتر نیومده. به رغم اینکه ظاهرش البته عوض شده، شده دکترای دانشگاهی، مثلا یه رساله دکتری دانشگاهی، ولی از آل‌احمد جلوتر نیومدیم، در هم در اونجا. این چرا؟ علتی که بحث اصلی اصلا سر روشنفکری نیست. این نکته برای ما باید در جایی روشن بشود که روشنفکری پا در ایران فاقد نسله، روشنفکری در فرد هم نبسته فاقد نسله، نه که فرد در ایران فاقد نسله، اما در قرد روشنفکر تکیه بر جایی کرده که در اونجا نفت وجود داره. یعنی روشن فکر غربی هم میگه حکومت قانون رو میخواید، اما اونجا اون تکیهش بر مونتسکیوه، اینجا بر هیچ. بنابراین خارج شدن برای این بحث‌های امروزی ما بتونه که در به برای اینکه بحث روشنفکری ما یک پرسش درستی پیدا میکرد، یک پرسش درستی در برابر این بحث روشنفکری طرح میشد، ما باید میتونستیم که اون رو ربط بدیم به تاریخ اندیشه. چون روشنفکری ما از یک طرف در خلای نسل‌های جدید، مجموعی از نسل‌های جدید که تاریخ اروپا ایجاد کرده ظاهر شده، از طرف دیگه در خلای نظام سنت ایجاد شده، یعنی روشنفکران ایرانی با قطع ارتباط با گسست از نظام سنت به مفاهیم جدید رسیدند. حتی اونایی که پای در سنت داشتن مثل مصطفی چهارالدوله، ولی در یک جایی باید از یک نظام فکری، از یک میدان فلسفی به یک میدان فلسفی دیگری منتقل شدن تا میتونستن این مفاهیم رو دریابن، چون بقیه نمیتونستن. به عبارت دیگه، در کسانی که همچنان در جاذبه میدان نظام سنت قدمایی بودند، اصولا متوجه این مفاهیم جدید نمی شدند. این که ده ها بار شما دیدید در نوشته های دوره مشروطه نوشتن که اروپا که قانون نداشت، قانون ما داشتیم ولی اجرا نکردیم، اونها گرفتند از ما قانون رو اجرا کردن، پیشرفت کردن، ما اجرا نکردیم. این استدلال رو کمابیش هم مخالفان موافقان همه تکرار کردن. این معنیش اینه که اینها نویسندگان این مطالب همه کسانی هستند که هنوز در جاذبه نظام سنت قدمایی قرار دارن، قانون جدید رو فکر میکنن که شرعه، که قرض نداره، که تمام البته مقدمات نادرسته طبیعتا از در تاریخ اندیشه، کاری با این نداریم، ولی اینکه این رو، این دو امر متفاوت رو مربوط به دو دنیای متفاوت رو یک چیز بدونن، این سببش این هست که اینا در نظام سنت قرار داشتن، فکر میکرده که این اونه که نبود. ولی حتی روشنفکران ما هم که قطع رابطه‌ای کرده بودند، جز استثناها از این توهم آنچه خود داشت که بعدا البته این تعبیر رو به کار بردن، نتونستن بیرون بیان. به نوعی هر کدوم از اونها به نوعی فکر کردن که ما هم چیزی داشتیم که بر مبنای اون میشد نظام سنت، بخشی یک ناحیه جدیدی در نظام سنت ایجاد کرد، بر مبنای متن‌های، بر مبنای نسل قدیم که نمیشد. اگر بخواهیم در یک جمله وضعیت پیچیده 150 ساله ایران رو بخواهیم توضیح بدیم و تا جایی که ممکنه در یک فرمول بسیار کوتاه بگیم که خودش سالها و دهه‌ها وقت خواهد برد، از زمانی که ما به این مسئله متوجه این مسئله بشویم و از زمانی که مطلب برای ما این پرسش برای ما مطرح بشه، دهها طول خواهد کشید که ما بتونیم توضیح بدیم که این یعنی چی. این در میاد که وضعیت 150 ساله گذشته ما افت و خیز ها، فراز و نشیب ها، اصلاح ها و شکست ها، موفقیت ها و شکست ها، عبارت است از ایجاد کردن یک ناحیه چهارمی در نظام سنت بی تکیه بر نسل‌های جدید و به ویژه با تکیه بر نسل‌های قدیم. به عبارت دیگه، ما بر مبنای سه نسل نظام سنت قدمایی یک ناحیه چهارمی که جدیده در نظام سنت میخواییم ایجاد کنیم و سعی کردیم ایجاد کنیم. به این دلیل است که به رغم کوشش های بسیار بسیار اساسی تا جایی رفتیم، شکست خوردیم، یک گام به پیش و دو گام به عقب، به اصطلاح لنینه، یک گام به جلو، دو گام به عقب. این که در آغاز صحبت هم عنوان مثال در مورد علوم سیاسی گفتم که ما عقب رفتیم، دلیل اساسیش اینه. شما الان اغلب فکر میکنید که حرف رو میزنیم که کسی که حرف رو میزنه میخواد تصویر حساب بکنه با کسی، جریانی یا فلان. مسئله خیلی اساسی تر از این هست که ما بخواییم تصویر حساب فردی یا حتی جمعی بکنیم. مسئله پرسشی حیاتی است از وجود عدم ما، نه بحث چند نفر یک گروه با یک گروه دیگر که از اینها گذشته. اما اینکه ما عقب میریم روشنه، برای اینکه بر مبنایی نایستادیم که بتوانیم جلو بردیم. مبنا ما در یک نیروی جاذبه‌ای در پشت ما وجود داره که ما تا یه جایی میتونیم بریم، ولی همچنان در این نیروی جاذبه ما رو میکشه به عقب. یعنی ما هی درباره قانون حرف میزنیم ولی میریم عقب. اول میگیم جامعه مدنی، بعد میگیم مدینتون نبی. معنیش اینه، یعنی یه قدم که به جلو برمیداریم میریم عقب. طب طبیعی که با کسی که در این حد ها فهمیده باشه معلومه که نمیتونه انجام بده. یعنی از اینجا رانده، از اونجا مونده، از مشکل مینه. اشکال نداره که کسی بگه جامعتون ندی، مدینتون ندی ببخشید، مدینتون ندی، این اشکال نداره. اما شما یا به الزامات این باید سر بدید یا به الزامات این، ولی نمیتونید دوتا رو در یک جا بشتن سر بدید. این شدن اینه، این دوتا چیز متفاوته. هر کدوم رو دوست داشته باشید یا هر کدوم رو ترجیح بدید اون مسئله فردیست، من قضاوت روانی رو نمی کنم. اما شما نمیتونید دوتا رو یک جا داشته باشید، این شدنی نیست. این دو منطق متفاوته، دو میدان جاذبه متفاوته. پس بحث درباره تاریخ اندیشه نه بحث کلاس های درس دانشکده ها اول و دوم دانشکده هست و نه بحث حتی روشنفکری روزنامه ها و مجله های عوام و عام بدن به ما که حتی بهترین هاشون هم از حد عوام فراتر نمیرن. مسئله اساسی تر اینه که آیا ما بعد از یک کوشش 150 ساله در جایی ما میتوانیم خودمون رو به این با این نقصها مرتبط بکنیم یا نکنیم. اشاره من به تمام مباحثی که گذشت، ترجمه های بد، نوشته های بد، دانشگاه، نظام تولید علم و غیره که به ظاهر حرف روز سیاسی و غیره میاد، مطلقا نه سیاسی است و نه حرف روزه، حرف قرن آینده ماست، حرف قرن گذشته و آینده ماست در واقع. یعنی ما یا خواهیم تونست که به هر حال روزی با این متنها خودمون رو مرتبط بکنیم و یا آینده بدتر از اونیست که در گذشته شد. یعنی به عبارت دیگه همچنان یک گام به جلو، یک گام دو به عقب ادامه پیدا خواهد کرد. توضیح تا اینجای من در واقع باید این رو توضیح کرده باشه برای شما که دیدگاه من در این مباحث به کجا میخواد به کجا بره، به کجا رفت پیدا میکنه. چرا از مباحث خیلی ابتدایی به ضرورت البته کسانی که دانشجویانی هستن که شرکت میکنن این مباحث رو مطرح کردن، چرا از این چیز به اصطلاح در حد از این حد پایین شروع میشه و برای بیان یک مطلب بحث جدید که ما فعلا تا اطلاع ثانوی باید در جایی از این توهم آنچه خود داشت بتونیم بیاییم بیرون، از این میدان جاذبه آنچه خود داشت بتونیم بیاییم بیرون، انتقادی بیاییم بیرون و نفسها، مجموعی از نفسهای جدید رو باشون ارتباط برقرار کنیم. منظور من این نیست که شما رو دعوت رو این بکنم که اون چی که میدونید و اون چی که دارید، اون چی خود داشت، اون چی که دارید دور بریزید. و تقیزاده گفته بود که ایرانی باید ظاهرن و باطنن و نمیدونم فلان و فلان قربی بشود. مطبقا من این حرف رو نمیزنم، چون این حرف مقلدانه است از یک چیز، حرف مقلدانه است از نظر من. مقلد آنچه خود داشت با مقلد بحث جهان قربی نمیدونم مثلا دریدا هیچ فرقی نمیکنه. مقلد دریدا، مقلد مولا احمد نراقی هم مقلد، از درمه هیچ فرقی نمیکنه. اما بحث من اینه که به جای این که بگیم آنچه خود داشت یعنی مقلد اونها باشیم، با اجتهاد ارزیابی اونها رو بکنیم و از طرف دیگه ارزیابی انتقاد نقادانه نصوص جدید رو بکنیم، با نصوص جدید هم ارتباط نقادانه برقرار کنیم، نه مجتهدانه برقرار کنیم نه مقلدانه. یکی از دلایل سطح پایین بودن مباحث ما در همه زمینه‌ها، خصوصا منظورم در علوم اجتماعی البته، علتش مقلد بودن ما در هر چیز در علوم اجتماعی ما مقلدیم. بعضی اوقات نیمه مقلد قدیم، الان که بعد از خصوصا بعد از انقلاب فرهنگی اینجوری شده، نیمه ترکستان، نیمه فرهانر، یه درده از اونجای جامعه شناسی میریم در یه دانشگاه درجه چهار امریکایی یه چیزی از اونجا یاد میگیریم. البته همچنان هم ببینیم که فارابی جامعه شناسه، بعد این دوتا رو هم دیگه رفت میدیم، بعد میشیم رئیس دانشکده علوم اجتماعی و غیره. این دوتا با هم دیگه نه سازگارن و نه کسی که این حرف رو میزنه یا این مطلب رو میزنه یا از این موضوع دفاع میکنه در هیچ کدوم از اینها مجتهده. در فارابی مقلده چون روش هم نمیتونه بخونه، در تارکوف پارسونز هم مقلده بدتر از اونه چون روی اونم به زور میتونه بخونه. پس وضعیت ما اینه. حالا ما چرا این مسئله مهمه؟ اهمیتش اینه که ما باید در جایی برای این که بتوانیم از سنت روشنفکری مبتنی بر هیچ بیاییم بیرون، باید در جایی با این متنها رو در رو مواجهه داشته باشیم، در این نسخه ها رو به این الزامات این نسخه تن در بدیم، مجتهدانه با این نسخه ها رویارویی بکنیم. اینجا مطلب رو یه ذره حد میکنم، بعدن دوباره نتیجه گیری خواهم داشت البته، ولی قبل از اون راجع به برنامه آینده هفته‌های آینده باید یه توضیح بدم. تاریخ اندیشه سیاسی و تاریخ اندیشه به طور کلی رو به دو صورت میشود عرضه کرد، بیان کرد. در دانشکده های ما معمولا از گذشته این برنامه که نوشتن اصل برای اینه که مثلا تاریخ فلسفه که می نویسن فلاسفه رو می نویسن، قدیمی ترین فیلسوف می گیرن، خلاصه ای از سقراط، افلاطون، ارسطو، همینجوری میرن تا جایی که بتونن. بعد اوضاعی دیگر هم البته همینطوره. یک راه اینجوری هست، کتاب های متعدد هست. کتاب عنایت از نسبتا خوب هاست، یعنی از متوسط بسیار بسیار پایینه البته، ولی در اینجایی که شهر یک چشم هاست طبیعتا خودش با اون یک چشمش خیلی مهمه. اما یک کار دیگری هم در کشورهای در دانشگاه معتبر غربی یک کار دیگری هم انجام میدن و اون عبارت هست از اینه که زمین که تاریخ رو درس میدن و تاریخ رو به معنای ما که تاریخ وقایعه درس نمیدن، بلکه تاریخ مفاهیم رو درس میدن و تحول مفاهیم رو درس میدن، از این به عبارت دیگه مفهومی درباره تاریخ بحث میکنن. حتی سقراط، افلاطون، ارسطو هم به صورت تواتر تاریخی اونها بحث بکنن، تأکیدشون بر نظام‌های فکری و دستگاه مفاهیم هست. علاوه بر این مفاهیم رو هم به طور مستقل درس میدن. به عنوان مثال فرض کنید که یک سال یک ترم به جای اینکه تاریخ اندیشه سیاسی به طور کلی درس بدن، فرض کنید درباره مفهوم جامعه مدنی بحث میکنن، از کجا ظاهر شد، چه تحولاتی پیدا کرد، تا امروز به کجا رسیده این بحثا، دموکراسی، نظام پارلمانی، نمایندگی و و تمام این مفاهیم رو به صورت مفهومی بحث میکنن. این دو راه حل. من مدت ها در تردید بودم که اینجا چه میشود کرد. هر دوی اینها برای ما خصوصاً نوع دومش کار بسیار سختی است که ما انجام بدیم در ایران، که فرض کنید که من یک مفهوم یا دو مفهوم یا چند مفهوم رو در ماه‌های مختلف مورد بحث قرار بدم. کاری که من انجام خواهم داد جمع بین این دو بحثه. به عبارت دیگه سعی میکنم که متن‌های اساسی رو یا بخش‌های مهمی از متن‌هایی که اساسی هستند، یعنی ستون‌های اصلی تفکر جدید رو در اینجا بر شما توضیح بدم، به طور تاریخی توضیح بدم. یعنی از فرقم از ماکیاولی شروع بکنم، از شهریارش که توضیح درباره اون بدم و برخی از بزنگاه‌های اساسی فکر او رو بر شما توضیح بدم در کتاب فرزن شهریار و بعد هابز، جان لاک و دیگران تا برسیم به قرن 19 و بعد از اون احتمالا. در درجه اول من ترجیح میدم که به نظرم رسیده که این کار مهمتره. اما این کار رو نه به صورتی که معمولا در اینجا انجام میدن من انجام خواهم داد، یعنی خلاصه ای از ماکیاولی بعد خلاصه ای از هاب، چون این خلاصه ها جز تکرار خلاصه ها نمیتونه باشه. به این دلیل هست که ما تکرار میکنیم، چون برنامه رو یه جوری نوشتن که هر کسی که میاد یه کتابی هم از اگر می نویسه کتابی برای برنامه درسی می نویسه. برنامه درسی هم اینه، دو جلسه ماکیاولی، دو جلسه هابز، دو جلسه فلان فلان تا تموم بشه در جای این خلاصه ها بی نهایت میشه. اینا خلاصه ها رو از این خلاصه ها نوشت و گفت، ولی در 4 ساعت یا 3 ساعت درباره ماکیاولی داناترین آدم ها میتونه همین چیز رو میگه که نادانترین میگه، چون به هر حال به یه منابع کلی مراجعه میکنن، اونا رو خلاصه میکنن، یکی یه ذره بهتر، یه ذره یکی بدتر. ما از این زاویه‌ای که من مطلب رو میخوام طرح بکنم، این مطلقا به درد ما نمیخوره. مسئله من این نیست که مکیاولی رو بر شما خلاصه کنم، مسئله اینه که در بعضی از جاها و در بعضی از بندهای از کتاب نشون بدن که مفاهیم اساسی در کجا نطفهشون بسته میشه و به تدریج اینا سر میکشند و به تدریج اینها بست پیدا میکنند، اینها بزرگ میشند. و از طرف دیگه این مفاهیم به چه ترتیبی به رغمی که ظاهرشون حفظ میکنند در باطن اینها چه تحول اساسی صورت میگیره از یک نویسنده به یک نویسنده دیگر. فکر کردن تاریخ اندیشه یعنی تاریخ مفاهیم. ما طبیعتا درباره تاریخ مفاهیم به هیچ اقراقی شاید بتونم بگم که هیچ نوشته‌ای نداره که درباره تاریخ مفاهیم بحث کرده باشه، به تای استثنایی یک کتاب مثلا راجع به دموکراسی، یک کتاب از این چیزا که نوشتن از قدیمی ترین مثلا فکرها در مورد دموکراسی چی بود، بعد به کجا رسید، دیگران چه اضافه کردن. اما باز این در حوزه تاریخ مسئله اساسی اینه که مفاهیم در کجا ظاهر میشن، نطفه مفاهیم در کجا بسته میشه. چرا؟ ولی این مسئله مهمه و متفاوته با اون کاری که ما انجام میدیم. ما معمولا در طبیعتا در گذشته فرهنگی ما بحث تاریخ مفاهیم به نوعی بوده، اما با از بین رفتن پویایی فرهنگی ما اهل خلاصه کردن هستیم. از شاهکارهای این خلاصه در حوزه فلسفه هست کنید که منظومه حاج اولادی فضلواریه. تمام دوره ای از فلسفه رو اول به شعر نوشته، به شعر عربی کرده به اجمال، بعد دیدی خب شعر عربی که فهمیده نمیشه به درد نمیخوره، بعد اون رو خود شرح کرده، بعدش هم شرحش رو هم خودش برش حاشیه های نوشته. طبیعتا این خلاصه کردن ماست، یعنی به عبارت دیگه در مقابل کتاب بخواییم با نوع خودش مقایسه کنیم بعد از ملا صدرا که فرض کنیم کتاب می‌نویسه درباره وجود و نظرات پیشینیان رو میگه، نظرات خودش رو میگه و استدلال‌های خودش رو میگه و بیشتر از هر چیز در آخر هر مطلب مهم پیچیده‌ای بعد میگه فتأمل. همه اینا رو من گفتم ولی فکر کن حاج مولا دیه تفضیلی خلاصه کرده گفته دیه فتأمل لازم نیستن. من کردم اینجا این خلاصه ها شعرها رو که حفظ کنید بقیه میاد. بعد علامه معاصر ما هم در بدایت و حکمه برای نوجوانان، در نهایت و حکمه هم برای مسنان این رو خلاصه کرده که جای خودش رو داره عنوان درسنامه فلاینا، ولی هیچ کدوم از اینها فکر فلسفی نیست. خلاصه فلسفه است. خلاصه فلسفه هم فکر فلسفی نیست و بیشتر از اون فلسفیدن نیست، تعاطی به فلسفه نیست، فکر کردن فلسفی نیست. در فقط مثال از اینجا دادن فکر نکنید که البته و به منحصر به اینه، مثال دیگرم به راحتی میتونم همین عنایتی که گفتم بگم. شهریار مکیاولی رو خونده در 10-12 صفحه یه سری حرفای رویابیتی رو گفته که مکیاولی البته خب آدم خیلی مهمی بود، فلان بود. بعدش هم بعد در یه جاهایی هم البته اخلاقش هم خوب نبود، پس آدم خیلی خوبی هم نبود، هم نام داشت هم نام داشت، هم مکیاولی خیلی مهم بود هم هیچ اهمیتی نداشت و اسمش بدترین فرشی که میشود بهش شخصی داد یا میدارن که مکیاولیه. اصلا اینطور نیست، نه مکیاولی مکیاولیستی بود، نه مکیاولی مکیاول معاب بود، نه اینقدر بد بود و نه این حرفا. این خلاصه کردن ها طبیعتا به اینجا میرسه. در مورد افلاطون هم همین رو گفته، افلاطون که زود بزرگی بود ولی حرفای بیرفت هم گفت زن و بچه و همه چی باید مشترک باشه، اینا معنی نداره، هیچ آدم عاقلی که نفر نمیزنه. پس فیلسوف مهم رئیس فیلسوفان در تاریخ فلسفه این حرف بیرفت هم زده. این حرف چیمی که نمیفهمدی که در کجا این حرف رو میزنه. وقتی خلاصه کنیم به این صورت که ما میکنیم این میشه، ما این کاری نمیکنیم. مسئله اندیشیدن همطور که گفتن اجتهاد در اندیشیدنه، به عبارت دیگر راه رفتن سلوک در با کسی که می اندیشیده. به این دنالا سبزا میگه تتعمل، میگه من تا اینجا فکر کردم تو با من بی اندیش، تعمل کن در این مباحث که من گفتم، نمیگه که تقلید کن، میگه فکر کن. پس راه رو باز کرده، اما این دائما راه رو باز میکنه. بنابراین کار من، کاری که انجام میدم اینه که برخی بخشی از این متنها رو برای شما بازگشته کنم که در این متن، در این بند، در این پاراگراف چه اتفاقی میفته، چرا بعضی از این جملات، بعضی از این پاراگراف ها، عبارات چرا دوران ساز هستن، چرا در اونجا اتفاق بسیار مهمی میفته، چرا انقلاب شده در اونجا. این مسئله مهمیه. طبیعی که همه متفکران هم اشتباه کردن و هم حرفای بی‌ربطی هم زدن، ولی چه فایده داره که ما هی تکرار کنیم که افلاطون گفته زن و بچه باید مشترک باشه. افلاطون اهمیتش به این نیست. افلاطون اهمیتش به اینه که از دنیای اسطوره که دنیای تفکر فلسفی مفهومی انتقال پیدا کرد، بر مبنای اسطوره فلسفه تدوین کرد. اینجا این مهمه. اگر اینو بفهمیم این ما رو اهل فلسفه میکنه، ولی اون یکی رو بفهمیم هیچ اتفاقی نمیفته، چون قبل از اون بعد از اون هم از همون حرف رو زده. پس کار ما این خواهد بود که بگیم این مفاهیم، اهمیت این مفاهیم، ببخشید، این نقطه‌های مهم کدام ها هستند. این نقطه‌هایی که ستون‌های تمدن جدید هستند کدام ها هستند و در کجای این متن‌ها اتفاق بسیار مهم افتاده. اون جایی که این بتون ریخته شده، که فرض کنیم که شهریار مکیاولی، گفتارهای مکیاولی اینه، این ستونهای بتونی که به رغم این که بعد از 500 سال گاهی میلرزه ولی هرگز نمیفته، اینجا که این متنها کجا، جاهای مهم این متنها کجا، و از طرف دیگه این متنها چه مفاهیم اساسی رو به ما عرضه می کنند و این مفاهیم چرا ستونهای مهمند و چرا در جایی وقتی این ستونهای مجموعه در کنار هم گذاشته میشه، این ستونها برافراشته میشه، میشه کاخ بلند اندیشه جدید رو برش در اون بنا کرد و چرا این بنا همچنان در تحوله. بحث اساسی اینجا حالا، ولی چرا تاکید من بر اینه که ما برای اینکه فایده بیشتری ببریم نمیتونیم خلاص تاریخ بگیم و نمیتونیم به صورت که در بحث کشورهای غربی درس میدن درس بدیم. علتش اینه که وضعیت ما متفاوته. تاریخ عرضه کردن تاریخ اندیشه، مجتهدانش این هست که مجتهد برای کسی عرضه بکنه که به اون سوال نیاز داره، به اون سوال رو میکنه، این سوال برش مطرحه. طبیعی است که اون چیزی که فرض کنه که در حوزه تاریخ اندیشه در امریکا عرضه میشه اونی نیست که در فرانسه میشه و اونی نیست که ما در اینجا میتونیم عرضه کنیم. میتونیم البته مقلد اونا باشیم و این اونا انجام بدیم، ولی خیلی مفید فایده نیست. در دانشگاه میتونه بسیار جالب باشه که بگن این شخصی که اینجا درس میده عین اون را استاد بزرگی است که در فلان دانشگاه معتبر درس میده، که البته ما نداریم. اما در بیرون از اون حوزه که ما هستیم، در این جایی که ما هستیم، چرا این روش مهمه؟ علتش اینه که این اصطلاحی که به کار بردم، تکوین نطفه مفاهیم، بحث مهم و اساسی تاریخ اندیشه هست، بحث درباره اندیشه هست. چون اینجا برمیگردم به بحث قبلیم، چون ما باید در جایی از این سنت روشن فکری غیر مبتنی بر نفس فاصله بگیریم. به عبارت دیگه ما بازگشتمون به نفسها، این نفسهای مهم، با توجه به این آگاهی جدید ما، به این اتفاقی که در ایران افتاده، از این نظر با خیلی از جاها ما قابل مقایسه نیستیم، بنابراین اجتهاد ما در اینجا که معنا پیدا میکنه، که مفاهیم ما مفاهیمی نیست که از درون زاده شده باشه، مفاهیمی نیست که ما بعد از تأملها به این مفاهیم رسیده باشیم، این مفاهیم رو دقیق کرده باشیم به تدریج. این مفاهیم رو ما ترجمه کردیم. اغلب ما در این بحث‌های با روشنفکری زیاد گفته میشه که بله خب همه چیز در قبل از خودشون زاییده، در اینجا هم اینجوری نیست، از ما وارد کردیم. بله این در کلیاتش البته طبیعی که درسته، ولی هیچی روشن نمی‌کنه چی اونجا زایید، چرا اینجوری شد و راجع چی داریم صحبت میکنیم. زیاد این حرف رو گفتن. این رو دو گروه البته میشه گفت. سنت مداران از یک طرف میگن، برای اینکه بگن که خب اونا رو شما بیرشون کنید، آنچه خود داشت برای ما کافیه. مخالفان اینها هم از یک طرف دیگه این حرف رو میزنن که میگه اون سنت رو ول کنید، همون رو ترجمه کنید تعیین داده، همون رو ترجمه کنید ذوال قوانین رو که ترجمه کنید ما هم قانون پیدا میکنید. نه، مسئله در حوزه تاریخ اندیشه، مسئله همیشه راه حل پیچیده داره، هرگز راه حل ساده نداره. در مقابل وقتی راه های بسیار و راه حل های بسیار قرار میگیریم، در تاریخ اندیشه از پیچیده ترین راه میره معمولا، و نه ساده تر، نه راه مستقیم، چون راه مستقیم وجود نداره. تاریخ اندیشه را کسیست، یک موجودیست، وجودیست که میره و راه رو باز میکنه، نه راه هموار رو میره. روشنفکری راه هموار رو میره. دیگران گفتن قانون خوبه، ما میگیم خوبه، ما قانون میخواییم، حقوق بشر خوبه، حقوق بشر میخواییم، اما شما چه میخواهید؟ به چه مناسبت حقوق بشر میخواهید؟ حقوق بشرتون از کجا میخواهید بیارید؟ بشرتون کجاست و با حقوقش معلوم نیست. بنابراین راهی رو میره که نمیدونه چی هست. دیگران باز کردن، چون بالاخره ما بهتر از اونا دیدن، ما کاری البته مقلد طبیعتا اینه، اما تاریخ اندیشه راه رو باز میکنه، خودش راه رو باز میکنه، اندیشمندان راه رو باز میکنن، و چون راه باز نشده جلوتر از اونها و هموار نیست، طبیعتا راه ناهموار میرن و بنابراین پیچیده میرن. و ما که به هر حال به دنبال اونها میخواییم راه بیفتیم، باید ببینیم که راه های پیچیده رو باید بریم. حالا پس اولین نکته مهم برای ما اینه که از راهی که ساده هست طبیعتا نریم. راه پیچیده اینه که ما برگردیم به محل زایش و محل بسته شدن نطفه مفاهیم. اونجاست که مفاهیم بر ما به تدریج معنا پیدا میکنن، اونجاست که ما میتونیم بفهمیم که از کجا میاد. بحث علوم انسانی به خلاف علوم دقیقه، بحث مبتنی بر بحث سنت و الا امکان پذیری. به این دلیل که در پزشکی ما میتونیم به جایی برسیم، در فیزیک و غیره هم میتونیم، ریاضیات هم میتونیم به جایی برسیم، اما در علوم انسانی نمیرسیم، چون در اونجا نیاز به سنتیست. کافیست که کسی آدم باهوشی باشه، دانشکده حقوق، دانشکده بخش پزشکی یا علوم خوبی بره، ریاضیدان بزرگی در سطح حتی جهانی هم بشه که بعضی وقت هم میشین. ولی در علوم انسانی نفر آخر هم نیستیم. علتش اینه که مسئله سنت بسیار مهمه. ما هم رفتی به سنت نداریم، نه سنت خودمون نه سنت اونو، هیچ کدوم رو نمیتونیم به این راحتی برش مسلط بشیم. ولی در پزشکی اینطور نیست. مهم نیست که ابن سینا چی گفته، اما در فلسفه مهم نیست، مهم اینه که ابن سینا چی گفته و نه دریگا چی گفته. دریگا بر مبنای اونه یا از نور. پس گره اینجا خب مفاهیم در جایی نطفهشون بسته میشه، اون به زنگاه برای ما مهمه. بنابراین این تاریخ این سنت برای ما مهمه. اما روشنفکری ما این مفاهیم رو، اون چی که از این مفاهیم به ما عرضه کرده، در بیرون این نظام سنتش، در بیرون تاریخ تکوینش عرضه کرده. و این که قبلا هم یک بار توضیح راجع به این دادم، و این که انباشتی در اینجا صورت نمیگیره، ما بعد از اینی که 150 ساله و 150 ساله درباره قانون صحبت کردیم، چیزی هنوز درباره قانون نمیدانیم. و هیچ چیز درباره قانون نمیدانیم، حتی قانونگذاران ما هم چیزی درباره قانون نمیدانن، چون از عملشون کاملا معلومه که رفتاری که با قانون و با نظام حقوقی میکنیم معلومه. اینکه انباش نمیشه، علتش اینه که اصلا نمیدیم راجعه چی صحبت میکنیم. این محل تولد معلوم نیست، تاریخ این مفاهیم برای ما روشن نیست. مثال جامعه مدنی و مدینت النبی که زدم، دلیلش اینه گوینده نمیدونه که جامعه مدنی چیه، از در کجا درست شد، که بدون این اون نیست. کسی میتواند این رو بداند که این تاریخ رو بدونه. پس مسئله در واقع اصلی، اگر بخواد که اینجا تاریخ اندیشه، اگر به روزی اندیشیدن در این مباحث در حوزه علوم انسانی که بوده که بشه علوم انسانی، در این مباحث اگر ما بخواییم که نقطه صفر، نقطه آغاز رو بخواییم مشخص کنیم، اینه که ما اول ببینیم در کجا اینها درست شده، و نه از طریق ترجمه ها یه مفاهیم که اونا میگن سیویل سوسایتی، ما هم تو کتاب لغت ما نوشته سوسایتی یعنی جامعه، سیویل هم که مدنی میشه جامعه مدنی. بعد بدتر از این ترجمه های به اصطلاح یک مفهوم واحد رو، یک لفظ واحد رو که میکنیم از طریق کتاب لغت ها نگاه میکنیم. دموکراسی که از دموس میاد یعنی مردم، کراسی هم که اون گفته که سالاری، ما میگیم سالاری، کشی مردم سالاری. ولی این ترجمه اتفاقا با این ترجمه در واقع ما اصلا راه رو بر فهمیدن این که دموکراسی چیه برای همیشه بستیم. آیا بود این کاری کرد؟ برای همیشه این راه رو بست، چون اصلا این اونیه. شما اگر در ذهن داشته باشید با عینک مردم سالاری دموکراسی مطالعه کنید، ده کتاب هم مطالعه کنید، به اینجا نمیرسید، به نمیرسید که به دموکراسی چی. آخرش میگید بعد اونجا که مردم سوالاتن، مردم حکومت میکنن. بله مردم کدام مردم، کجا، چه جوری مردم، چه جوری میتونن حکومت کنن، چه جوری سالار میشوند و غیره. اینقدر روشنه و اینجاست که در واقع حتی دانشمندان ما و دانشگاهیان ما در و مترجمان حتی جدی ما اشتباه های خیلی اساسی میکنن در این ترجمه ها. در واقع اینجاست، ندونستن این هست که با این متن‌ها به چه ترتیبی میشه مواجه شد. با این متن‌ها جز از طریق قور در اون متن‌ها نمیشه مواجه شد. ما نمیتوانیم از طریق ترجمه خلاصه ها که میدونید بعضی از ما ترجمه هستن دیویست ها از اینا رو ترجمه کردن، از زنده ها اگر مثال نزنم، مرده ها مثال بزنم، احمد آرامه در اون قسمت هایی که تو این مباحث من ترجمه کرده 150-200 کتابی ترجمه کرده، در واقع همه اینا رو ضایع کرده برای همیشه، چون اینو ترجمه دیگری هم سراغش نمیده. چون مثل کامپیوتر، همین از شما به کامپیوتر میدید دایی اوقات که ترجمه کنه، انگلیسی میدید که ببینن این معادله فلانش اسپانیولیش چیه، یه چیز بیرفتی میده. دقیقا همین هست، اتفاق افتاده و مترجمی وجود دارد امروز که از اینا ترجمه میکنه. من هیچ تردیدی ندارم که کتاب قبل از اینی که بخونه به ترجمه کنه او نخونده، به دستش اومده، گفتم خوبه، ناشری هم گفته که من حاضرم چاپ کنم، از همون چیز هم در ترجمه میکنه، ست هم ترجمه کرده. اولا این خلاصه ها هیچ اهمیتی نداره، چون اصلا مباحث اونهایی نیست. این که ما ترجمه میکنیم شما باید مدت ها با این مباحث بر رفته باشید، همون که دو در گذشته ما ترجمه کردیم. من یه مثال خیلی قدیمی تر شد بر شما بزنم، اخلاق نیکو ماکوسی که یکی از مهمترین کتاب پایه اخلاق فلسفی در تمام تاریخ فلسفه. این در آغاز دوره اسلامی قرن دوم ترجمه شده، اگر اشتباه نکنم اسحاق ابن حنینه، ببخشید که چیزی دقیقش الان یادم نیست. من اینو مقایسه کردم، این ترجمه قرن دوم هجری، این ترجمه بعد از 1300 سالی که از روش گذشته، در چند سالی گذشته در کویت چاپ شده. آخرین تحقیقاتی که آخرین چاپ انتقادی که از اخلاق نیکوماخوسی ارسطو شده، وقتی شما مقایسه کنید میبینید که مترجم در بسیاری از موارد اینا رو منتقل تونسته بکنه. من یک کتاب جدید نمیشناسم از منابع دست اول ها، نه منابع از منابع دست، یک کتاب جدید فارسی نمیشناسم که این کتاب را توانسته باشد در حد قرن دوم هجری ترجمه کنه. این کتاب دو بار یا سه بار چاپ، چهار بار، شاید چهار بارم بعد از این به فارسی ترجمه شده. یه نفر، یه شخصی به نام قزنوی در افغانستان ترجمه کرده همین کتاب رو یک بار، بله سرجوغی، بله من سرجوغی اونجا ترجمه کرده. یک نفر به نام مهندس مشایخی به چه مناسبت اینو ترجمه کرده من نمیدونم، به فارسی ترجمه کرده. بعد محمد حسین حسن لطفی به فارسی دوباره ترجمه کرده. یک شخص دیگری به عنوان رساله دکتری از فرانسه به فارسی ترجمه کرده، رساله دکتری داده. هیچ جای دنیا رو به عنوان تکلیف سال دوم هم قبول نمی کنن، ولی دانشگاه تهران قبول کرده قبل از انقلاب. البته همه اینا جز چیز دیگه بعد از انقلاب جز لطفی چهار تا ترجمه رو این برای ترانزو بذاریم اون ترجمه عربی رو اون بر بذاریم بسیار میکرده ترجمه. اون زمانی بود که ما میفهمیدیم که چی رو در این ترجمه میکنیم. ارسطو کیست؟ امروز نمیدانیم. لطفی نمیدانیم که ارسطو کیه و ترجمه میکرد. به این دلیل هم کمی چی ترجمه کرده، آدم خوبی بود و اینا، ما البته مشکلی نداریم از این نظر، ولی اینکه هر چیزی رو هر کسی ترجمه کنه بعد وقت از طرف دیگه این مشکل ترجمه های اینه که این متن‌های مشکل متن‌های به واقع مشکلن، یعنی پر اشکالن، چون اینطورن در قرب هم که از 200 سال افلاطون ارسطو و غیره رو ترجمه میکنن 200 سالی که اینا رو دارن ترجمه میکنن، هر 17 سال یک ترجمه به هر کدوم از زبان اروپایی در میاد، یک زبان هم نیست. خب مترجم ما دو سه تایی رو پیدا میکنه که دم دسته، ولی چرا این ترجمه رو انتخاب نکرده اون رو انتخاب کرده معلوم نیست، چون نیست تشخیص بده. هر کدوم دمه دست بوده، مثلا همین شهریاری که گفتم آخرین ترجمه ها و دو ترجمه آخر و خصوصا مال اسکیله که ترجمه بسیار دقیقه و از آخرین ترجمه ها و ترجمه یک مفسره از یک فیلسوف نه مترجم، این در این ترجمه دیده نشده، ترجمه های قبل از اون دیده شده. خب وقتی چهار ترجمه پنج ترجمه رو ما انتخاب میکنیم و متن رو نمیدانیم و تفسیرها رو نمیدانیم، از کجا تشخیص میدیم که کدوم یکی از اینا رو باید بگیریم؟ به نظر من میاد اغلبی از موارد اونی رو انتخاب میکنیم که به فارسی راحت‌تر میشه ترجمه کرد، اما معلومه که اون مترجم اون راحت رو گفته باشه، مترجم اینی که راحت کرده با متن مطابق. پس اشکالات عمده ما داریم در این متن ها، در فهمیدن این متن ها و در بازگشت به این متن ها. در واقع قبل از اینه که به این متن ها برگردیم باید به نوعی تصفیه حسابی با بسیاری از این مفاهیمی که برای ما کما بیش جا افتاده، خصوصا باید تأکید میکنم در سنت روشنفکری باید از اینا فاصله بگیره، چون اندیشیدن روشنفکر اهل ایدئولوژی بنابراین چیز آماده لازم داره، یک نظام آماده که عمل بکنه. ببینید حقوق بشر یه بستر، اینو عمل کنید درست بشه، حکومت قانون یه بستر عمل کنید بهش، ولی اندیشیدن طبیعتا این نیست و بنابراین ایدئولوژی نیست. بنابراین کار اصلی ما این خواهد بود که به برگردیم به محل تکوین مفاهیم و بعد بحث این مفاهیم و به چه ترتیب این مفاهیم مضمونشو به تدریج تغییر پیدا میکنه، این که غالب تغییر پیدا بکنه. این نکته رو که گفتم قبل از اینکه تموم کنم باز باید یه نکته رو بگم که زبان فارسی و تلقی ما از زبان فارسی که باز تکرار میکنم ادبیاتی و شاعرانه است و نه اندیشه‌ای، یک عامل مزرز و یک مانه بزرگی در این جهت. این که هیچ تکرار کردن که مفاهیم به چه ترتیبی در کجا تکوین پیدا می کنند و بعد به تدریج مضمون اینها تغییر پیدا می کنه و مفهوم تعمیق پیدا می کنه، برای اینه که بگم که تاریخ اندیشه تاریخ مدمی که تغییر پیدا کنه، تاریخ تحول بسیار قطعی است. ما که شاعریم و شاعرانه فکر میکنیم و خب قبلا میخوندیم البته شعر، از زمانی هم که سی دی و غیر اومده و خوانندگان مهمی پیدا شدن، تمام دیوان حافظ رو یه بار شجریان تحویل ما داده، دیوان مولوی رو اون یکی تحویل داده و غیره، ما با اینا در واقع یه جور زندگی میکنیم، یعنی همچنان فکر میکنیم که آن طفل یک شبه ره ست ساله میرود و میشود رفت. اصلا اینطور نیست. این ادبیات و شعر و اینا امکان پذیره و این دو حوزه متفاوته. در تاریخ اندیشه طفل یک شبه امکان نداره ره ست ساله بره، و از طرف دیگه طفل یک شبه حتی به اندازه طفل یک شبه هم به اون راحتی نمیتون تکون بخوره، تحولش بسیار بسیاره. چرا؟ چون حوزه اندیشیدن حوزه پیچیده است، راه بسیار ناهمواره و به ویژه با مدها هم تعبود پیدا نمی کنه. ولی ما که اینطور هستیم، یک شبه در این پسرانی می رویم و فکر هم می کنیم که واقعا اینطور میشه، اینه که با تلقی ما از زبان ادبیاتی است فکر میکنیم که مانع فهمیدن اندیشه جدید زبانه و نه مفاهیم و نه تحولی که مفاهیم در درون پیدا میکنن، در مضمون پیدا میکنن. یک مورد رو که بارها در گذشته همونه که بودن شنیدن تکرار میکنن اینه که ما فرض کنیم که اصطلاحی مثل واژه‌ای مثل دیسکورس از قرون وسطا از زمانی که زبان لاتینی زبان بود و بعد تبدیل شد به زبانهای جدید، هم در زبان لاتینی و هم همه زبانهای جدید و همه زبانهای جدید اروپایی، حتی آلمانی که برای از اون ریشه نیست و برای بسیاری از چیزها لغت داره برای خودش، کلمه دیسکورس رو در این هزار و بیشتر از هزار سال کلمه رو نگه میشه و بدیهی است که در این چند قرن طولانی مضمون این اصطلاح، مضمون این مفهوم کاملا عوض شده، حرفهای نو زده شده، مضامین جدید داخل این اومده. هیچ نیازی نبوده که کلمه رو عوض کنن، چون اگر کسی بتونه بیاندیشه میتونه که توضیح بده که من این مفاهیم رو به چه معنا به کار میبرم. و از طرف دیگه وقتی مفاهیم در یک مجموعه ای از نظام دستگاه مفاهیم به کار میره، معنا پیدا میکنه. به عبارت دیگر این جاذبه اندیشیدن هست که به مفاهیم معنا میبخشه، در اون مجموعه مضمون مفاهیم رو روشن میکنه و نه ظاهرشون. ولی ما آوردیم یه چیزی درست کردیم، چون اصلا نمیدونستم که راجع به چی صحبت میکنیم، شنیدیم یه بحث جدید هست و ترجمه کردیم که خب این در اون وقت تو کتاب لغت گفتمان، بعد که از دست بونم در رفته موندیم، بعد الان گفتمان اگر بگم که همونطور که در چیز عرفا میگفتن که عدد راه های به طرف خداوند و اندازه انسان ها، عدد چیز معنای گفتمان هم به اندازه تعداد آدم هایی که رو به کار میبرن، هر کسی برای خودش هر جای گیر کردی گفتمانی میذاره اونجا انجام میده میره، گفتمان میکنه میره، معلوم نیست که چی میگیم. خب منظور این بود که درست کردیم که فوکو بفهمیم، طبیعی که فوکو رو نفهمیدیم، یه چیزی هم به حتی به علما حتی به علما یه چیزی دادیم که اصلا نیاز به این نداشتن و مترجم نمیشن که گفتمان به معنی گفتگو نیست. خیلی از علما به معنی علما منظور دانشمندان در کل میشه، به معنی گفتگو خیلی ها به کار میبرن که اصلا به معنیش این نیست. خب پس در یک آشوب کامل فکری هستیم و نمیدونیم. پس ترجمه کردن های بی رفت یا چیزتر از اون یه نوع بسیار بد و بسیار هم بدسلیقه‌اش مدرنیته. حالا خب توش البته گیر کردیم که چه بکنیم، از قدیم یه کلمه تجدد رو به کار برده بودن، به نظر من هیچ اشکالی هم نداره، چون مسئله مهمی اینه که ما بفهمیم که یعنی چی. گفتم بالاخره نمیشه که خب تجدد از عربیش از فلان میاد، فلان کتش هم اینجوری بود اینو به کار برده، پس نمیشه. و خب مدرن هم که نمیدونیم یعنی چی، پس اون یک اضافه کنیم، مدرنش که درسته بکنیم مدرنیت. خب چه فرقی میکنه مدرنیت و مدرنیته؟ جزی که کلمه بسیار زشتیه، نیمه عربی نیمه فرانسه، بعد در مقابل مدرنیتی انگلیسی گذاشتیم که چه بکنیم، که چه بشود، چی شما فهمیدید از این اضافه ای که این مترجم ما کرده؟ هیچی. خب یا تجدد اگر علاقه دارید که فارسی حرف بزنید، یا میگید که مهم نیست من میخوام حرفمو بزنم و بفهمانم که چی میگم، مدرنیته دیگه. این ترجمه و سالها در این ملا لغتی بازی کردن چه معنایی داره؟ اینها راه رو از بسیاری از جهات بر ما بسته برای فهم این مفاهیم. پس کار در واقع اصلی ما این بود، این خواهد بود که در درجه نخست برگردیم به محل تکوین نطفه مفاهیم و بعد تحول مضمونی اونها، و بعد ببینیم که به تدریج از کجا اینا سر کشیدن و در کجاها گسست‌ها در درون این مضمون صورت گرفته. مسئله اساسی این فهمیدن اینه که از کجا آغاز میشه، چه تحولی پیدا میکنه و به کجا میرسه. این رو شما جز در متن‌های اصلی نمیتونید پیدا کنید، یا در تفسیرهای بسیار مهم دست اول نمیتونید پیدا کنید، در خلاصه ها هیچی نمیتونید پیدا کنید. درباره اینا همه این ترجمه هایی که شده خداوندان اندیشه سیاسی در که هر کتاب عنایت که از کتاب های ظاهرا خوبه و بدتراش رو دیگه مثال نمیزنم، اسمش رو نمیبرم و بدتر رو، تو هیچ کدوم از اینها هیچ مبحث اساسی در این زمینه ها نیامده، جز مفسران دست اولی که گاهی در مواردی به این مباحث میپردازن. بنابراین ما در درجه اول با متن‌های اصلی سر و کار داریم و در درجه دوم با برخی تفسیرها و تفسیرهای مهمی که این مباحث رو به ما توضیح میدن، برای اینکه شاید بتوانیم از یک دیدگاه اجتهادی در برخی از اینها نظر کنید. چون ما فکر میکنیم که طفل یک شبه ره صد ساله میره، ما در بسیاری از موارد فکر کردیم که کافی است که ما مفاهیم رو ترجمه کنیم، حالا بگذاریم از اینکه تفسیر ترجمه میکنیم، مفاهیم رو ترجمه کنیم و اون چیز رو داشته باشیم. مطلقا اینطور نیست. مطلقا ایجاد یک مجموعه از لغات برای علوم جدید، علوم جدید برای ما نخواهد شد. بنابراین بعد میگردیم به متن‌ها و بعد کوشش میکنیم مفاهیم اصلی رو بکشیم بیرون و بعد ببینیم که تحولات به چه صورتی انجام شد، تا کجاها مسئله اصلی خواهد بود که ما تا کجاها میتوانیم خودمون رو با این متنها مربوط کنیم، ارتباطی میان ذهنیت خودمون و این متنها ایجاد بکنیم. احتمال داره که اگر از این راه بردیم در جایی بتوانیم اجتهاد بکنیم در این مفاهیم جدید. از جلسه آینده بنابراین من سعی میکنم در درجه اول از مکیاولی شروع بکنم، ولی هر بار البته این منظم خواهد شد که برگردم به گذشته، درباره قرون وسطا کمتر حرف میزنم، اشاره ها کمتر خواهد بود، و اینکه هم مقداری در مورد نوشتم کسانی که علاقمند باشن میتونن مراجعه کنن، و بیشتر از اونه که مطلب چون دقیق تره حساس‌تر و مشکل‌تر هم هست برای پیانش. از طرف دیگه هیچ کدوم از این متن‌ها در اختیار ما نیست، یعنی حتی به زبان‌های خارجی هست این منابع رو ما در اختیارمون نداریم که بتونیم به اینا برگردیم. بنابراین سعی من این خواهد بود که نقطه گسست رو در آغاز حدوداً روشن بکنم که در کجا آستانه گسست، در کجا این آستانه کجاست، بعد با بازگشت به گذشته بگم که این تحول به چه تأثیری صورت گرفت، این گسست در کجا صورت گرفت. و این بحث البته طولانی خواهد بود، ولی تا اینجا هم البته من چون امروز بیاد تر کنم، ولی یک نکته دیگر رو باز بگم چون بعدا به دیگه بر نمیگردم، ولی در عمل این رو شما خواهید دید، و اون اینه که مفاهیم برای کسانی که برای ذهنیتی که یک شبه ره صد ساله میره و بیشتر از هرچی تابع مده و بنابراین تابع مد هم طبیعتاً تابع آخرین مده که نویسندگان ما و روشنفکری ما اینه، برای اینها مفاهیم در یک جا ظاهر میشن و تثبیت میشن، و البته چون ما وارد کننده این مفاهیم هم هستیم طبیعتاً باید اینا رو بگیریم. خب تا الان تا این سالهای اخیر البته این بود که خب ما که حکومت قانون لازم نداریم، ما باید قبل از انقلاب منظورم حسن رفته، ما به دنبال یک تحول انقلابی دیگری هستیم، حقوق بشر، حکومت قانون، نمیدونم از این صحبت ها، اینا همه بورژوایی هستند، روبناهایی هستند و فلان. در چند ساله گذشته به فضیلت برخی از این مفاهیم پی بردیم که البته که حقوق بشر بورژوایی هست، ولی خیلی هم بد نیست، حالا بورژوایی هم که باشه برها خیلی هم بد نیست، کمابیش به این چیز رسیدیم. یا فرض کنیم دموکراسی گفته بودیم که سوری، ولی بالاخره همین سوریش هم خوبه. البته فکر میکنیم که دموکراسی در یه روزی همینجوری همونجوری که بعدی یک شبهی که مخواد که رئیست داره بره متولد میشه، همونجا یه اون متولد شد، ما از اونجا شروع کردیم چون تاریخ رو از اونجا بلدیم. اصلا اینطوری، ولی چیز اول مفهوم مخالفش رو میگم. مفهوم مخالفش اینه که در مورد بسیاری از مباحث گذشته که صحبت میشه، مثلا میگن که ما در ایران که تا نمیدونم زمان فرض کنیم که رضاشاه، ما مفهوم ملت نداشتیم، مفهوم ملت به معنای چیز بود، امت بود، ملت اسلام یعنی امت اسلام. بله همه کتاب های لغت اینو میگن همینطوره، در بسیاری از چیزا هم همینطوره. چند تا شعر معروف هم هست پشتبند اینا میاد. خب نتیجه این چیز اینه که ما اون آخرین مدلی که هر جای که هستیم معمولا میبینیم، مثلا اگر انگلستان باشیم دموکراسی در انگلستان، امریکا باشیم امریکا، آلمان باشیم در آلمان، معمولا اون مد نظر هم آخرینه. اما نمیدونیم که این رهه، این نه بچه یه شبه است نه رهه صد ساله رفته، این اتفاقا صدها سال راه رفتن تمرین کرده که به اینجا رسیده. در آغاز هم هیچ جای دنیا کلمه نیشن، انگلیسی همون ملت، به معنای ملت به معنای اینی که ما داریم هم به معنای ملت نبوده، به معنای همون امت بوده. نیشن هم به این معنی در عرض در اغلب زبان ها، در همه زبان ها اینطوریه. و در اتفاقا پیچیده تحول پیچیده در اینجاست که این در همه جا به تدریج مضمونش درست شده و به تدریج هم خودش رو تونسته تثبیت کنه که دیگه اینجا الان در هیچ کدوم زبان از زبانهای دنیا نیشن به معنا یا ملت به معنای ملت قدیم، ملت مسیحی یا اسلامی معنی دیگه نمیده. این بسیار طولانی بوده. خب نتیجه چرا اینو گفتم؟ اینه که بعضی اوقات که این بحث رو ما میکنن میگن که خب ملت ایران ملت نبوده تا فلان. اون نویسندگان، اون کسانی هم که در مشروطه قبل از مشروطه راجع به ملت صحبت کردن، منظورشون ملت اسلام بوده، اصلا این چیز نبوده. این بدخانیه. نه اینطور نیست، این بدخانی نیست، این بدخانی ما از اونها. مفهوم ملت جدید به معنای جدیدش در همه جای دنیا بسیار با تعنی راه رفته و بسیار متأخره، هم در زبان‌های اروپایی هم در زبان ما. و اتفاقا همه کسانی که این کلمه رو به کار می‌بردن تا یه زمان‌هایی در کنار هم چندین مضمون رو در یک مفهوم قرار می‌دادن، یعنی در همون زمان یکی می‌گفت ملت منظورش ملت ایران بود، یکی میگفت ملت ملت اسلام بود. اینها در کنار هم بود. نمیتونیم بگیم تا فلان زمان که داشا اومد دستور داد که بعد از این ملت ایران ملت ایران، اصلا اینطور نیست. این تحولی پیدا کرده که بعدها در یه جای تثبیت شد که بعد از اون یه ملت اسلام، ملت من و ملت اسلام به کار نرفت. این مسئله پیچیده در قرن هم اینطور بوده. اینها این مسئله هم در ترجمه ما رو کمک میکنه و هم در فهم بسیاری از متون و هم بیشتر از اون در فهمیدن برخی از پیچیدگی ها در مورد ایران، خصوصا اینطوره که من اعتقاد دارم که مضمون مفهوم ملت هزار سال حداقل سابقه داره. یعنی فردوسی شاعر ملی قبل از ما، اروپایی ها گفتن البته از صد و خورده سال پیش نویسکی برای اولین بار نوشته در مورد حماسه، در مورد شاهنامه نوشته حماسه ملی. یعنی چی؟ یعنی ایرانی ها ملت بودن، ایرانی ها با این ملت شدن. طبیعی که اون به معنای نسیونال اپوس به معنای امت اسلام به کار نمیگفت. ولی اون چی دیده در این؟ اون اتفاقا مضمون ملتی رو دیده که ظاهر شدن لفظش هزار سال به تأخیر افتاد. ما هزار سال ملت بودیم اما کلمه رو نداشتیم. از یه جایی به بعد این مضمون خودش رو به اون مفهوم تحمیل کرد، اون مضمون قبلی رو در همیشه تحلیه کرد از درونه. این برای توضیح برای اینه که پیچیدگی ها در اینجا. بعدا در مورد مکتبه خواهیم صحبت کنیم، خواهیم دید کلمه یه لو ستاتو به کار میبره به ایتالیایی، یعنی دولت. امروز میگیم هم مادر استیت انگلیسی امروزه، اما در خود مکتبهی به چند مضمون در داخلی گذاشته شده. یعنی هنوز کلمه جا نیفتاده. یعنی هنوز ماکیاولی که در آغاز دولت‌های ملی در اروپا و ملت‌ها با فروپاشی امت امپراتوری امت مسیحی ملت‌های اروپایی دولت‌های ملی ظاهر شدند، ظاهر می‌شوند، ایتالیا یکی از اونها در حال ظاهر شدنه، فرانسه یکی از اونها، آلمان با تأخیر کنه، انگلستان، اما هنوز کلمه اونجا هم اون معنای دولت جدید رو نمیده و به تدریج هست که این مضمون خودش رو تثبیت میکنه. در مورد ما هم اینطور بوده و همینطور خواهد شد. فکر نکنیم که این اصطلاح، این مفاهیم اساسی که ما به کار میبریم اینها روشن هست، اما گریزی از این که اینا رو به کار ببریم نیست. دولت هنوز در معنای دقیق ما میتونیم بگیم به یک معنا دولت نداریم، ولی دولت داریم. چون اگر بخواییم که مقایسه با دولت هایی که 500 سال جا افتادن بکنیم، باید بگیم که ما نهاد دولت دیت منظورم اون نیست، اما نطفه ای از دولت هم در جای بسته شده و ملتی هم وجود داره که مضمون این دولته و بیشتر از این که ما دولت داشته باشیم ملت داریم. از طریق مفهوم مخالفش میتونیم بفهمیم کشورها که ملت نیستن به این دلیل نمیتونن دولت ملی درست کنن، مثل لبنان، چون اخبار راجبش صحبت میکنه، من اشاره کردم، مثل همین بغدادستان، مثل عراق، اینا ملت نیستن، اینا قبیله هنوز یا ادیان هن یا امت ها چیز اینه، چندین امت، چندین مذهب برکنار هم ملت نیست، مذهبه. اینا با هم یه می جنگن دین های از خواهن جنگی به رغم میراث استعمار یا نیم استعمار در هر دوتا هم نتونسته که دولت درست کنه و به این دلیل هم از که قابل تثبیت نیستن. ما به رغم تمام تشدت ها چون این وحشت درست شده، به نظر من ملت قدیم، بسیار قدیمی است در ایران در وحدت کثرتش. اینو از این بابت اشاره کردم که این مفاهیم پیچیده در شرایط پیچیده زاده میشن، تکوین پیدا میکنن، زاده میشن و به کندی راه میفتن. در غرب اینطور شده، سعی میکنم من توضیح بدم، در اینجا هم اینطوره که موضوع بحث من نیست و نکته در واقع آخر این هست که چون ما اهل مدیم، اینو برای چون من از زمان دانشجویی شنیدم، همچنان هم فکر میکنم که اینطوره، از همون وقت هم میگفتن که چرا اونایی که راجب مثلا یه دو واحد راجب افلاطون یا ارسطویی نمیدم از این چیزای قدیمی میگفتن، یه اعتراض میکردن که اینا به چه درد میخوره، آخرین حرفا چه نمیدن. اون وقت راجب مارکسیسم مثلا نمیشد، اعتراض میکنه چه مدرن جدید خیلی مهم هست، راجب مارکسیسم هیچ استادی نمیگن چون کشور ارتجایی بود و چیزه، و افلاطون میگن استادای پیرفتار راجب گذشته صحبت میکنه. بله، ولی اون چه که در تاریخ اندیشه مهمه اون سنته و اون گذشته است. این که ما هیچ چیزی در 70-80 ساله گذشته که هیچ شروع کردیم به ترجمه کردن و حرفای جدید، یه زمانی سارت مود شده، بعد دریدا، بعد قبل از اون نمیدونم یا مارک، بعد فوکو، بعد انواع اینا که در دهه های گذشته از خودن از سال 40 به این طرف، اینها هر 5-6-10 سال یه مود آمده و رهده، این که هیچ چیزی انباش نشده و امروز در زمان که من دانشجو بودم 10-15 سال عرضه در مسیر کامل در تسلط کامل سارس بود، مثلا سارس کامو بود، امروز هیچ چی راجع به سارس نمیدونیم و کامو نمیدونیم. علتش اینه که اینا آخرین مدن، آخرین مدها هم به احتمال زیاد خیلی سریع از بین میرن. بعد تاریخ اندیشه اون چی که مهمه در گذشته اتفاق افتاده و آینده با به نوعی با بازگشت به گذشته، یا بهتر بگم با تذکر گذشته است که حال شکل میگیره و آینده ظاهر میشه در مقابل ما. ما اگر تمام آخرین نظر مثلا میگم فوکو رو درباره سیاست بدانیم، هیچ چیزی رو از برای ما روشن نمی کنه نسبت به دنیای جدید، اما ماکیاولی می کنه. ماکیاولی اندیشمند سیاسی زمان ما، بعد تعبیر نکنید البته، و لاک اندیشمند زمان ما و دیگران و مونتسکیو اندیشمند معاصر ما، و نه فوکو. فوکو هم البته در زمان ما بود، اما مسائل اساسی ما رو اونها مطرح کردن. متأخرین جیره خاران متقدمین هست و نه بیشتر از این. به این دلیل هست که این من شما رو دعوت میکنم که به رغم این که در جای دیگه میشنوید که آخرین حرفا رو باید گفت، و خصوصا یه دوستی ما داشتیم که هی مصاحبه میکرد با آخرین متفکران، از جا پیدا میکرد یه آخرین متفکر که مصاحبه میکرد در 10 صفحه میگفت این آخرین متفکر چه گفت. مطلقا اینها رو نه بخوانید و نه مثلا تابع این مد باشید، و نه و بیشتر از این وقت خودتون رو باید طرف نکنید. هیچ متفکر مهمی وجود نداره که در 10 صفحه در یه مصاحبه در یه قهوه خونه در کنار رودسن بگه که من چی میگم، و اصلا اهمیتی نداره که بگه من چی میگم، اون قهوهش مهمه که در اختیار ما اینا. با این جمله چیز تموم شده، تو انرژی تموم شده. بله، تا گرم که آیم.